خدمتون عرض بکنم، بنده حقیر در رابطه با بحث فراماسونری در خدمت شما هستم، اما گولتون زدن نوشتن شیطان پرستی که شما بیای بشینی. این 13 هم اینجا زدن که مثلا نحس و عدد شیطانیه که اصلا من قبول ندارم. من خودم تو دبیرستان شماره دفتر نمرم 13 بود 2 سالشه، یادم این معلم ها هیچ کس جرئت نمیکرد من رو صدا کنه. بسیار برای من مبارک بود، خیلی هم حسن استفاده ما از این بردیم. الا ایو حال دوستانی که به حقیر رو میشناسن، که هیچ، اونایی که نمیشناسن، اونایی که میشناسن اونا بگن. رائفی پور هستم، توی حوزه فراماسونری و صهیونیسم پژوهش کردم. مطالبی که میخوام خدمتون عرض بدم، من یه قول به شما میدم، شما یه قول به من میدی و آخرش هم حرف من میشه. قطعا تجربه نشون داده این که من یک تحلیل به شما میدم که نگاهتون رو به دور و برتون کاملا عوض خواهد کرد. در قبال شما هم یه قول به من میدی، من قول میدم تحلیل رو بهتون بدم، در قبال شما هم یه قول به من میدی که هر آن چه در ذهنت داری راجع به این مسائل همه رو چیکار کنی؟ بذاری کنار، دور نریزی. بعد اینکه عرایض منو شنیدی، با هم بسنج، آنالیز کن. دانشجویی، جوینده دانش. اینجا هم که دانشگاه آزاد اسلامی، محیط بسیار عالی برای درس خوندن فلان. میخندین چرا؟ زمان ما میگفتن به یه نفر، گفتن 3 تا دروغ پشت سر هم بگو، میگفت دانشگاه آزاد اسلامی. خدمتتون عرض کنم نه، اینطور نیست. در وصف دانشگاه آزاد قضیه ما خیلی مسائل شنیدیم، مخصوصا مسئله ربات‌های شما که همیشه از اخبار ما می‌بینیم، واقعا افتخار آفرینه. دوستان من می‌خوام یک مسئله دیگه رو براتون طرح بکنم، یه جور دیگه. شما اگه اتفاقای دور و برمون رو دقت بفرمایید، خوب نگاه بکنید، حواستون اینجاست، اتفاقایی که دور و بر ما داره میفته یه فرمول داره. نگاه کن، تو خیلی وقتا، خیلی موقع دوست داری که یه فرمول واحد برای خیلی چیزا پیدا کنی. انیشتن دنبال همچین چیزی بود، دوست داشت یه فرمول جامع پیدا بکنه، نسبیت هم توش باشه، گرانش هم توش باشه، قوانین الکتریکی هم توش باشه. من دامنه رو بهت میدادم، میگفتم بگو چه تابعیه که 1 به 4 تبدیل میکنه، 2 به 5 تبدیل میکنه، درسته؟ ما این بردو نگاه میکنیم، دامنه رو دنبال تابع میگریم. شما نگاه میکنی میبینی 11 ماه 9 911 روز بعدش انفجارهای مادرید شکل میگیره. کشور اسرائیل توی طول و عرض 33 درجه زمین شکل میگیره. جنگ لبنان چقدر طول میکشه؟ 33 روز طول میکشه. آقا همینجا نه، میای رئیس جمهورهای امریکا رو بررسی میکنی، از جورج واشنگتن الی باراک حسین اوباما جونیور، تا میرسی به این آخره، این 44مه، نگاه میکنی میبینی فقط 2 نفرشون عضویت در فراماسونری نداشتند، تاریخ خودش میگه. اما نکته جالبی در پس این مطلبه، چه؟ اینکه آقای جان اف کندی تو مدار 33 درجه زمین شهر دالاس ترور میشه، آقای آبرام لینکن رو صندلی شماره 33 تئاتر. اتفاقیه، اتفاقی میتونه باشه. این همه ادامه میدیم، نه آقا وقتی نگاه میکنی میبینی نه، این ماجرا پیچیده تر از این هاست. یه سری نمادهای دیگر رو تو میای نگاه میکنی. اصلا مسئله ادیان نوظهور، فرق نوظهور بر مبنای نماد میچرخه. تو میدونی پنتاگرام در شیطان پرستی یکی از نمادهای مقدس، اما درجه اهمیتش از هگزاگرام کمتره، از ستاره ششبر کمتره. اون most powerful sign، خودشون میگن قوی ترین نشانه ماست ششبر. حالا میخوام یه ماجرای بر تعریف کنم که خیلی شنیدی، اما سریع ازش میگذرم. خدایی آدمی رو خلق کرد، گفت این موجود با بقیه فرق میکنه، خواهشم بر این سجده کنید. همه سجده کردن به غیر از ابلیس، انه کان من جن، آیه قرآنه. میگه ابلیس سجده نکرد و جنسش از چی بود؟ میگه آخه به ملائکه گفتیم سجده کنید، یکیشون سجده نکرد چون شد. ببین من گفتم به شما بگم، به بچهای دانشگاه من جلسه داشتم واسه بچهای دانشگاه آزاد قزوین، همه گوش کردن به غیر از یه نفر. شما فکر میکنید یه نفرم چیه؟ بچه دانشگاه آزاد. میگم نه، به غیر از یه نفر که از دانشگاه امام خمینی بود. متوجه چی میگم؟ اینجا میگه به غیر از یک نفر که از جنیان بود، یعنی به لحاظ ماهوی. قرآن رو هم در اینجا بهتون میگم، برای ادامه بحثمون قرآن رو فرض بر این میگیریم که صحیح هست، شکی درش نیست. نه که خدای نکنه میگم فرض بر این میگیریم آقا مگه این نه، به خاطر اینکه الان دیگه فرصت نیست من تو یه جلسه بیام اول قرآن اثبات کنم بعد برم اون طرف. آیه قرآن سوره داره جن، میگه این از جنیان بود، کاری ندارم، آدم و حوا میرن کجا؟ بهشت. شیطان هم چیکار میکنه؟ با خدای قرارمداری و فلان که من باید برم اینو گولش بزنم. میگه پیش میاد چیکار میکنه؟ به شکل مار میپیچه به پای طاووس، میره کجا؟ بهشت. اینو داستانه کیه میگن؟ اون ورابیا میگن، خود سیتانیست ها میگن، یعنی شیطان پرستان. مسیحی ها میگن، یهودی ها میگن. تو اسلام چندان تاکید نشه که مار بود، طاووس بود، چی بود فلان. میاد میره اونجا به آدم و حوا میگه که از این یارو درخته بخورید، خدا گفت نخورید. اسم اون درخت چیه؟ توی تورات نگاه بکنید، میگه این درخت، درخت معرفت و دانشه، درخت معرفت و دانش. تأکید میکنم خدا گفت از اون نخور. ببین تو باید عبودیت تو کنی، خوب دوزارید بیفته، نگاه کن، تو باید عبودیت کنی، خدا محور باشی، با دانش کاری نداشته باشی. حوزه دین و دانش اصلا جداست، معنیش اینه. گفت از این شما بخور. چرا؟ چون اگر بخوری جاودانه میشی. غیر اینه؟ یعنی خدا سوتی داد یه موجودی آفرید که این خودشه، فقط دانش و معرفت نداره، همه چی این خودشه. اگر این رو بخوری این خود خود خدا میشی. درسته؟ گفتیم به شکل مار پیچید به پای طاووس، مار یکی از نشانه هاشون شد. گفت از این درخت بخور. درخت چی بود؟ سیب. اون درخت، درخت معرفت و دانشه و اون میوه سیبه. حالا شما اگه سیب رو به صورت افقی قاش بفرمایید نگاه بکنی، ستاره 5 پر درست میشه، ستاره 5 پر. بنابر روایاتی، بین البته بین علمای اونام اختلاف ها، موارد دیگه شما میگم، بنابر روایاتی از اینجا شکل گرفته. مار اومو که پرستیده میشه و دوستش دارن، اینقدر شیطان پرستان علاقه دارن مار نگه دارن تو خونه، همینه، همون ماره. یعنی یه داستان. حالا شما میگین دلیلی بر این نمیشه که این واقعیت داشته باشه، داستان رو به صورت سمبولیک استفاده کرده، میخواد علیه دین استفاده کنه، ماجرا پیش میره. اما بعضی جاها ما مجبوریم هم از تاریخ استفاده کنیم، هم از دین استفاده کنیم، بچینیم کنار هم آقا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مواردی پیش میاد، به یک بار شما داری قرآن میخونی، سوره سبا آیه 40 میگه خدا خطاب به ملائکه میگه اینا شما رو میپرستیدند، خوب گوش کنید، میگه اینا شما رو میپرستیدند، جهنمیا رو داره میگه، قالوا سبحانك پاک و منزه خدایا، یعبدون الجن و کان بهم یؤمنون. اینا جن میپرستیدن و بهش ایمان داشتن. آقا مگه جن پرستی هم داریم؟ خب اگه شیطان از جنس جن باشه، جن پرستی یا شیاطین رو پرستیدن. یک جای دیگه باز آیه قرآن میگه که اینها اجنه رو شریک ما قرار دادند. جالب اینجاست، شما خدای به اسم مردوک میشناسین؟ بله، مردوخ، مردوک یا مرداک، تو شیطان پرستم خیلی من اصلا یه گروه به اسمش. خدای به اسم ایشتر میشناسی؟ بله، در بین النهرین بوده، میشناسم. خدای به اسم ناگال میشناسی؟ بله، در هندوستان بوده. ناگال میشناسی؟ بله، در میان رودان بوده. جالب اینجاست وقتی میای شما متون باستانی و تاریخی شیطان پرستان نگاه میکنی، به اجنه و شیاطین اعتقاد دارن با نامهای مردوک، ایشتر، ناگا و ناگال. اینا که خدایان بودن که، یعنی اینها به جای خدا شیطان میپرستیدن، شیاطین رو میپرستیدن. بله، قرآن داره میگه یعبدون الجن و کان بهم یؤمنون. این عرفان شیطان پرستی و جنگیری در تمام تمدن‌ها بوده، هیچ تمدنی بری از این نبوده، به غیر از یک تمدن که کمتر درش بوده، ایران، اونم فقط به خاطر اینکه یک تا پرست بودن. یعنی چون عموما ایرانی‌ها از باستان یک تا پرست بودن، جایی برای این موارد مطرح نشد. بگید به من ببینم دیو تحت عنوان چه چیز می‌شناسید در کشور خودتون؟ مظهر بدی. میدانستی دیو در آیین قبل از زرتشتی خدا معنی میداده؟ دیو یعنی خدا. یکی از این دیوهای بزرگ وندیرا بود، ماز وندیرا آن مازندران، جایگاه دیو بزرگ. ای دیو سفید پای در بند، ای گنبد گیتی دماون، همینه. یا یک جای دیگه که تو هفت خانه رستم دیو سفید کجا میبینه؟ اون دیو آخریه رو، مازندرانه. این باستانه تو گرفت. حضرت زرتشت که میاد میگه بابا اون خداها رو نپرستید، اونها شیاطین بودن، تبدیل میشه به شیطان. دیدگاه جامعه شناسی و تاریخیش میگه نخه، هر قومی که اومد خدای آینه قبل، هر دینی که اومد خدای دین قبلی رو زد کنار. چی گفت؟ گفت اونها شیاطین بودن. خدای من، همین الانم هم لفظ دیو به معنی خدا میده در لاتین دیگه. یا از این موارد خیلی زیادی که نمیخوام وقتتون رو تلف کنم چون فرصت کمه. من همیشه میگم ما این مبحث رو تقریبا نسبتا کامل تو دانشگاه علوم پزشکی 12 جلسه فیکس 2 ساعته صحبت کردیم. بچه‌ها جاش تکون نخوردن. دانشگاه امیرکبیر 5 جلسه صحبت کردیم، با 3 جلسه دیگه بعدن رفتیم کردیم 8 جلسه. خب بعد با سلایق مختلف همه اومدن نشستن. دلیل چیه؟ من مجبورم تونتون بگذرم چون حداقل 1 جلسه یا حداکثر 2 جلسه در خدمت شما خواهم، بستگی به حسال شما داره. به من گفتن 2 جلسه، اما من اعتقادی به این مسئله ندارم. هر موقع خسته شدی تمومش میکنیم، چون اعتقاد دارم زمانی که شما خسته باشی اثر رو نمیذاره. خسته بذار یه ماجرا براتون تعریف کنم جالب. یه رفیقی داشتیم تو شیراز، این برخلاف ما قدش خیلی بلند بود، 1.90 قد و شارشونه قهرمان فول کنتاک و فلان، نماز نمیخونه. ما کلی باش صحبت کردیم بیبریم نماز خونت کنم فلان و به همان. این گفتش که باش. 6 ماه روش کار فرهنگی کردم و داشته باش. بعد بردمش کجا؟ مسجده. آره اسم مسجد نگم، بچه شیراز باشم میرم اونجا امام جماعتش رو مسخره میکنم. خب یه مسجدی بردیم که آقا از نظر فرهنگی من خیلی به این مسائل حساسم و روانشناسی. یه جایی بردم تو عطر بهار نارنج شیراز، این باد میزد تو ایوون، این چیزای شیشه یه لوسرا میخورد به هم، یه سر اصلا آقا کافر میبردیم تو مسلمون میشد، اینقدر حوال. ما اینو بردیم، بعد بهش گفتم آقا مهدی شما نمازم حالا بلدی بخونی؟ شوکی شد. من سوم ابتدایی باید حفظ میکردیم، یاد رفته فلان. باش بیا برو من کار دارم. این رفت و آقا بگو کجا وایستاد، ردیف اول فیکس پشت سر حاج آقا. پیرمردو برگشتن چپ، میدونید به لحاظ فقهی کسی اون پشت وای میسته که اگه یه وقت حاج آقا افت و سکته کردی بله سرش اومد نماز ادامه بده. بعد پیرمردام همه قدا کوتاه، یه چیزی اون وسط زده بود بیرون مثل برج میلاد. من تنها کاری که کردم گفتم پشت سر همین وایستم. پشت سر همین وایستادیم و چون نه که ورزشکار بود، خیلی حرکاتش تیز بود، دلتاپی میگفتیم یادم باشه، دلتاپیش کم بود، یعنی میخواست پشت یوهویی پا میشد، میخواست بشینه یوهویی میشست، فاز ورزشکاری داشت. آقا چشتون روز بد نشه، گفت الله اکبر سبحان الله. ما رفتیم رکوع، بعد دیدم رکوع طول کشید، یه سر و صداها و اینجور چیزای میاد. من تو رکوع همینجوری سرم آوردم بالا، دیدم این ردیف کامل جلوی من خالیه، نیست. پسر انگار تو سجده مونده، زودتر رفته سجده. بعد نوکم حاج آقا تن محراب داره دست و پا میزنه. این آقا قدش حساب نکرده بود، با سرعت هم که رفته بود تو رکوع. بعد آقا همه منتظر، این پیرمرده تو همین رکوع همدیگر این ور اون ور نگاه میکنن آقا کی بیاد یکی بیاد اینجا، با نماز خراب شد. نماز خراب شد، دیدم من برگشتم دم جا کفش، اون کفش داری چی اونجا رو نگاه کردم، دیدم یه چی دروز اون وسط داره می دو کفشش رو دستش گرفته پا برنه فرار کرده. 1 سال رو این آقا من کار کردم، دوباره نماز خونش کنم نتونستم. اثر فر برام میگم اگه خسته بشی فلان میشه. ادامه میدیم. اینها این عرفان و این تفکر اسمش کابالاه. عزیزم خواهش ازت میکنم این اسم رو به خاطر شریفت بسپر، کابالا. خواهی شنید این اسم رو، الانم شروع شده کابالا. میدونی یعنی چیه؟ تئودور ریناچ میگه سنت جنگیری و جادوگری یهود. حضرت یوسف که رفت از فلسطین رفت توی به قول مصر، به جایی واسه خود شخصیتی شد دیگه، درسته؟ عزیز مصر شد، همه فک فامیلر هم برداشت آورد. پارتی بازی از قدیم بوده، خود حضرت موسی هم پارتی بازی میکنه. وقتی برای واسه خود صحبت میکنه میگه واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، میگه واسه من یه وزیر از فک فامیلان بذار، داداشم هارون رو میگم. خب البته مسئله شناخته ها. خدمتتون عرض بکنم که این رفت توی مصر رو فک فامیلاش هم برداشت برد و آقا اینا مایدار شدن. حضرت یوسف بعدش که رحلت میکنه، اینها شدیدا مورد آزار و اذیت فرعونیان قرار میگیرن. یعنی اصلا دیدگاه مصری نسبت به عبرانی ها عوض میشه. حضرت مصر عزیز بود، هم عزیز به منزله قدرت و هم عزیز این که در دلها نفوذ داشت. یه نفر از بین اینها اومد به نام حضرت موسی، همه رو جمع کرد دوباره برگردون. اینجا رو خوب دقت بکن، حضرت موسی معجزش چی بود؟ جادوگری. سه مار مینداختن کوری بوده ها، مار مینداخته 2 متر، اژدها مینداخته 5 متر، پوز همشون رو زد. آقا نمیدونم یه کلی کار میکرده، مثلا یه سنگ اینقدر میومده بالا دریا از وسط نصف میکرد. خب اینا حرفی نداره بدبخت واسه گفتن. تاریخ خود یهودو که میخونی نوشته که اون زمان چلنج حضرت موسی با این جادوگرای فرعون، اینا اول که انداختن چوبا رو، بعد یه جادوگر کوری هم اونجا بود. به این علم میگن سیمیا عزیزم، توی علوم غریبه به این میگن سیمیا. سیمیا، کیمیا، لیمیا، هیمیا، ریمیا، کلهو سر. خدمتتون و موضوعیت هم داره ها، اگه فکر میکنه خرافات اشتباه میکنی، نه علمیه برای خودش و استفاده میکنه. سیمیا کرد اینا رو، میدونی یعنی چی؟ یعنی این گربه نشد، این اژدها نشد، تو اژدها دیدیش. جلسه احضار ارواح میبرنت، خب یه نفر میگه اوه این روح بابام اومد، روح بابام اومد، بقیه نمیبینن. خب اگر این دیدنیه بعد همه ببینن، یه جسم یا منیره یا بازتاب دهنده نوره، درسته؟ خب هیچ کدوم نیست که بقیه نمیبینن، این داره اینطور میبینه، این سیمه. یه جادوگری کوری اونجا نشسته بودم، یه نفر مثل چلنگر که واسه چی ترجمه میکرد، واسه دو سری اونا انداختن، الان موسی رفت دست که به عصاش فلان کرد، اول ترسید داره ریز ریز براش گزارش میده، انداخت و گفت اوه این خیلی کارش درسته، اجدعا شد، داره دونه دونه رو میخوره. این یارو که خودش جادوگر ساحر بود گفت نه این یه خورده مدلش خیلی طرفکارش درسته، این کجا بوده ما نشناختیمش. آخه میگن یه روز توی آشغالی داشتن چند تا گربه دنبال غذا میگشتن، یه استخون ماهی دیدن، یه گربه اومد شنل داش اینجوری زد همشونو لاتوپار کرد و گفتن بابا تو کجا اینجا محله ماست، گفت همه رو لاتوپار کرد. و گفتم ما که کم آوردیم نوچت میشیم، بگو تو کی؟ گفت پدر احتیاط بشوجه من ببرم. خب آقا این برای خودش مثلا گفته این کجا بوده بلا تشبیه، خب این کجا بوده الان اومده. بعد این جادوگر گفت به من بگو ببینم وقتی داره چوب ها رو قورت میده گلوش باد میکنه یا نه، شکمش بزرگتر میشه یا نه. عمر گفت بله، اولین کسی که به سجده افتاد در مقابل موسی همین، گفت این سحر نیست، موسی سحر نکرد، سحر به ذات کرد، این واقعا اژدها شده بود. چرا معجزش جادوگریه؟ به خاطر اینکه جادو اونجا بیداد میکرد. تودور ریناچ میگه جادوگری و جنگیری کابالا زهری بود که در دستان و رگ خون یهود ریخته شد و تا ابد این مسمومیت پاک نخواهد شد. کتاب مالاچی مارتینو بخونید، رو همین حوزه کامل توضیح میده اینا چجوری به وجود. آقا موسی اینا دستشونو گرفت، پاشیم بریم، بریم شهر خودمون اینجا رو که به گنگ کشیدیم ما. پا میشه میاد این طرف، تا از رود نیل ردشون میکنه، چجوری ردشون میکنه؟ قایق موتور نه آقا، میگه وایسید اینجا حال کنید. چوبو میزنه، چوب مقدس، نه اسم دیگه چیه؟ هالیوود. میزنه به آب، این آب باز میشه، از این رودخونه ردشون میکنه. آقا طرف فکر کن 4 متر این طرف آب میبینه، 4 متر واقعا، یعنی همچی کار جلوی شما یه نفر انجام بده همونجا سجده میکنه به خود همین یارو، میگه تو خودت خدای، ول کن بقیه رو. رد میکنه میبردشون اون طرف، دوباره میزنه، فرعونیا که میان بسته میشه، همشون هم غرق میشه. میگذرن یه خورده، میرن جلوتر، فرمان میاد بر موسی که بیا 10 فرمان تو بگیر، درسته؟ میره تو کوه، 30 روزش میشه 40 روز، 10 روز اضافه میمونه، برمیگرده چه اتفاقی افتاده؟ دارن گوساله میپرستن. میگه بابا بی پدر از وسط رودخونه ردت کردم، دریا ردت کردم، دیدی تو چه جوری گوس؟ نه نه، هیچگاه موسی نتوانست کابالا رو از ذهن یهود بزوده. یهودی رفت اونجا غرب زده شد. میدونی یعنی چی؟ گوسفند میچرونده، کشاورز بوده، رفت تمدن مصر رو دید، تو سریال حضرت یوسف دیدی داداشا چه جوری نگاه میکردن؟ کپ کرده بودن. اونو که میبینه میاد هر چی هست میچپونه تو دین جدید خودش و آیین یهود تحریف. از همینجا بزرگترین اتفاق و نحس‌ترین اتفاق هستی میفته، دمیده شدن کابالا در کالبد دین و تحریف میشه. آقا یه تحریف شدنی که اگه من برای چند تا مثال از تورات برات بیارم عیناً از تورات ها تعجب میکنی، آخه واقعا اینها مثلا در کتاب دینی موجوده. حضرت یعقوب خدا کشتی میگیره، نصف روز طول میکشه، آخر کی پیروزه؟ بی انصاف، لااقل بگو خدا، نه یعقوب پیروز میشه. دختران حضرت لوط میان با هم دیگه نقشه میکشن، زمانی که پدرشون خوابه، ببخشید، از پدرشون حضرت لوط باردار میشن، هم بستر میشن با پدرشون، بدون که باباشون بفهمه. چه خواب سنگینی داشته حضرت لوط. خدمتتون عرض بکنم که بچه ببخشم از یه شوخی میکنم و دست خودم نیست، اصلا نمیتونم کنترل کنم. آقا از این گونه موارد زیاده، تو یه روز فقط 70 تا پیغمبر سر میبرن، حضرت یحیی رو میذارن سرش رو میبرن، حضرت زکریا رو میکنن تو درخت خالی، درخت رو وسط میبرن، یه سیستمی ها. یه پیغمبر درست حسابی هم که پیدا میشد میومد چی یا میکشتن، اما پیغمبر دروغین خودشونو واسش زمینه فعالیت فراهم میکردن. شابتای سوی، یعقوب قزه‌ای، اینا باید بشناسین اسمشون، آروم آروم الان تو این عرفان هایی که داره میاد دارن راد میدن به ملت. کاری ندارم، اینها آروم آروم آروم، هر دینی که به وجود آمد یهود اون دین رو هم تحریف کرد، یعنی بیخیال اون نشد. یه دینی به وجود اومد تحت عنوان مسیحیت. مسیح خودش یهودیه، نه در بین یهودیان زاده میشه. آره میاد میگه که بابا پدرت خوب، مادرت خوب، اصل دین این بوده، اصل دین این بوده، انقدر دین تغییر پیدا کرده فکر کنن دین جدید آورد. زمانی که امام زمان بیادن میگن همینه دیگه، میگن وقتی اصل دین پیامبر رو یک بار دیگه تبیین میکنه، خیلی میگن کشور اسلامی میگن او دین جدید آورده، بدعت داره میکنه. به هر کاری میکنن نمیتونن پیروان مسیح رو بگیرن، سری میان کلش میکنن مسیح. چه کار میکنن؟ یه نفر از خودشون به اسم یهودا جودایوس اسکاریوتی رو میفرستن اون تو، 13مین نفره، عدد 13 رو داشته باشه، 13مین نفره. بعد حضرت مسیح در مقابل 30 سکه نقره میفروشه، شورای سنهدرین تماس میگیرن و امپراتور اینو میگیره و میبره و به صلیب میکشه و حضرت مسیح کشته میشه. موشب میمون چی میدونی چی میگه؟ میگه مسیح شارلاتانی بیش نبود، نعوذ بالله نعوذ بالله، و مادرش مریم بدکاری بیش نبود. در آن دنیا مسیح در گودالی از مدفوع جوشان دفکنده خواهد شد. نظر یهودیت نسبت به حضرت مسیح اصلا و ابدا حضرت مسیح رو قبول ندارم، میگه این شارلاتان بود. کی گفته این مسیح موعوده؟ کی همچین حرفی رو زده؟ اینجا اتفاق میفته که شخصی باز دوباره نفوذی میفرستن و مسیحیت رو چکار میکنه؟ منحرف میکنه. عزیزم شخص کیه؟ حواستون اینجا شاول اس یهودیه، اسمشو عوض میکنه میذاره پولس. این اس آخر اسما رو بردارید تا به اصل اس برسید، این یونانی ها اضافه میکنن، مثل داریوش، داریوس بوده، اسشی که برد میشه دارا، همون دارا که توی ملک دارا که صحبت میشه ملک داریوشه، میگه همون دارایی که میشه سارا، خجالت بکش. خدمتتون عرض بکنم که و یا مثلا الیوس یا الیاس برداشته بشه میشه چی؟ ایلیا، علی. از یه ریشه زبان عبری و عربی از یک ریشه گرفته شده، زبان سوری آرامیه. خدمتون عارض بشم که آقا هر دینی اومد تحریف کردن، پیغمبر خودمون اسلام، اسلام نه دست نخو، چی گفته؟ کعب الاحبار ابو هریره مسلمون بودن، یارو 6 ماه بیشتر با پیغمبر زندگی نکرده، خب 50,000 تا حدیث از پیغمبر نقل کرده، دمش گرم خدا بکی، یعنی همت مضاعف و چیه تهشه به خدا. خدمتتون عرض کن، آره معمولا دشمنان ما خوب کار میکنن، ما همه خواب تشریف داریم. بعد این آدم مثلا چند تا از احادیثش بهت بگم خدمتتون، میگه خدا شب جمعه با خر بلند میشه میاد خونه مؤمنان، حاجاتشون جمع میکنه، میذات خرجینش میبره بالا. اون دنیا خدا از مؤمنان میگه خدای خود ما دیگه خسته شدیم از نعمتای بهشتی، ملال و ملولیت در نعمتای بهشتی نیست، آیه قرآنه میگه ما خسته شدیم از نعمت، بیا ببینیم چه شکلی هستی خودت، خودتو ببینیم. بعد خدا میگه میاد، خدا میاد جا را میره، خدا میاد جلو، بعد میگه خودشو نشون میده، میگه خب از کجا معلوم تو راست بگی؟ خب آقا من دروغ نمیگم، این عبارت تو کتاب هست. بعد میاد میگه از کجا معلوم تو راست بگی؟ خدا دامن خودشو میزنه بالا، ساق پاشو نشون میده، نور ساق پاشو میبینه، میگه اقال الستو بربکم قالو بلا، یاد اون خلقت اولیه در عالم ذر میافتن و میگن یا شاکرتم خدا هستم قبولت کردم. این مزخرفات وارد دین میشه. بهشت، بهشت برات میفروشن وجبی در مقابل خوردن پیاز، پیاز هر کس بخوره یک وجب است. این تحریفی که در دین اسلام میکنه. اصلا عزیزم یهود بر مبنای پیشگویی هایی که میکرد تمام گوشه های تاریخی کدهاشونو داشت، برای چی از 300 سال قبل اومده بود توی سرزمین های اسلامی؟ برای چی اومده حجاز؟ بابا کنعان که خیلی آب هواش بهتره، الان اون حوزه لبنان میده کنار دریای مدیترانه حرف نداره آب هواش، و چی جوری بلند میشیم حجاز؟ نه کدشو داشت، آخرین پیامبر از اینجا خواهد اومد. کتابی 70 سال قبل از پیامبر اینا انتشار دادن به نام رؤیای کودکی، تو اون کتاب تا خال روی گونه پیامبر گفته، آیه قرآن داره میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جور اینا پیامبر رو شناختن که انگار بچه‌شونو میشناختن. الان شما رو بردن تو 6 میلیارد کره زمین قایمتون کنم، مادرتون میدم میگیرتون میارتون بالا، خب میشناسه، میگه اینطور اینا پیامبر رو شناختن. شما نگاه میکنی عبدالله پدر پیامبر، یوهایی یه دختر خانومی به اسم ام قتال میاد بهش میگه که سابقه خوبی هم نداشته توی قرش، اما خیلی پولدار بوده، یهودیه، میاد میگه که بیا این ثروت هم میذارم در اختیارت، باش تجارت کن. میگه بیا با این تجارت بکن. بعد میگه باشه. مادر عبدالله میگه بابا این زن بدنامه، تو رخونه رفت آمد داری، زشته برای شما و برای خاندان ما که از بزرگان هستیم. بعد باباش میگه واسه زن بگیرین، وقت ببینین مخ این بچه‌مون رو زد. خب میان آمنه رو براش خواستگاری میکنه که ماجره معجزات که اینا همدیگر خواب دیده و اینا کاری ندارم. به محض اینکه با آمنه ازدواج میکنه میاد پیش ام قتال، ام قتال میگه نمیخوامت، پولمو پس بده. میگه چرا؟ میگه من اون نوری که در صلب تو بود رو میخواستم. یعنی میدونستن پیامبر میخواد بیاد، نسبش هم اینا میدونستن، میخواستن یهودی زاده باشه. دوستان پدر پیامبر عبدالله همون شب اول ازدواج میره به یک سفر چی؟ کاری. فرداش بلند میشه میره سفر کاری. خدمتون عرض بکنم خیلی جالبه، میره شام، برگشتنی توی یثرب مسموم میشه، کشته میشه، غافل از این که نطفه رسول الله بسته شده و آمنه بارداره. آمنه به محض این که فرزندشو به دنیا میاره چه کار میکنه؟ نگهش میداره، میده به یه زن بادیه نشین از بنی کلب، فقیر، زن بسیار، میگه فقط اینو ببر تو وسط بره بیابونه. نمیتونست به یه دایه بده توی خود مکه باشه؟ اینا عقل و منطقه دیگه، باید دادم کنار هم دیگه بشه. نه بابا میترسید، ترس از جان بچه‌شو داشت. زمانی که اینا تو کتب یهود آمده، زمانی که حضرت علی قلعه خیبر رو فتح کرد، اون بزرگشون کاهنی که اون بالا بود گفتش که در پیشگویی های ما آمده هیچ کس قدرت فتح این قلعه رو نداشته، نخواهد داشت و نداشته، به غیر از شخصی به نام هیدار. گفتن خودش هیدره. دونه دونه گوشه های تاریخ و کدش رو گرفت، آمار داشت، جی پی اس گذاشته بود، اومد قشنگ دونه دونه نشست. خدمتتون عرض بکنم جریان ادامه پیدا میکنه، سرتو درد نیارم. و آرام آرام یهود نخبه هاش رو جمع آورد. چقدر یهودی داریم تو دنیا؟ کل یهودیان معروف دنیا، یعنی مشخص طرف یهودی شناسنامه دار، 15 میلیون نفر. بعضیا میگن به اندازه جمعیت استان تهران. دنیا دست کیه؟ بله، جمعیت یهودیان امریکا 2%. 80% سرمایه امریکا، ثروتمندترین کشور دنیا، در دست همین 2%. یه نسبت بگیر، مخ آدم سوت میکش. چطور تونستن این کارو بکنن؟ چطور؟ این کاری نداریم، اون مسئله یهود شناسی میشه که یه بحث دیگه است، فرصت هم نیست الان بپردازم. میخوام برسونمش به فراماسونری، بعد شیطان پرست. آقا اینها تونستن با این جمعیت کم از طریق جذب نخبگان و افراد معروف جامعه کنترل افراد رو به دست بگیرن. نگاه کنید، شماها بینتون افرادی هستن که به ذات لیدرن، یعنی اگر یه اتفاقی بیفته این کسی که اولین شعار رو میده، کسی که بعد، کسایی هستن که تو همین مدرسه از بچگی نگاه میکنن به لحاظ روانشناسی همه دورشون جمع میشدن، دست میذارن گردن این به ذات قدرت مدیریتی داره، استعدادش رو داره. اونا میان اینجور افراد رو شناسایی میکنن. لازم نیست من بیام با شما تمامتون کلکل بکنم، فقط کافی لیدرهاتون رو بشناسم. لازم نبود توی قبیله باشی بری هر کار، فقط رئیس قبیله تمام، لیدره. این بگه آره تمام، بگه نه تمام. اصلا یکی از دلایلی که بعد از پیامبر اسلام منحرف میشه همین جوری بود که اسلامشون قبیله‌ای بود دیگه، رئیس قبیله رو دمشون میدیدن تمام، 2000 نفر یه میچرخیدن. خدمتون عرض بکنم نخبگان رو شناسایی میکنن 1717، از قرن 11-12 میلادی شروع میکنن به کار کردن، نهایتا سال 1717 یادتون بمونه، 17-17 دوتا کنار هم دیگه، اولین لوژ فراماسونری جهان در انگلیس اعلام موجودیت میکنه، بوده ها اعلام موجودیت میکنه، سالها قبلش بوده، از زمانی که مارتین لوتر میاد اصلا خودش عضویت در دیروسهیون داشت، ایزاک نیوتن عضو بود، عموم دانشمندا، بهترین هنرمندا، بهترین خواننده، بهترین فوتبالیستا، تو بگو هر کی که تهشه به قولی، اینا رو جذب میکنن. اگر کسی بخواد در مقابل این حوزه بیسته، رسانه دست کیه؟ یهوده. به آنی حذف میشه. برات مثال میزنم. ببینید کسانی که عضو انجمن فریمیسنری هستن و ما میشناسیم و اعلام شده، مثلا نیویورک تایمز اسمشون رو زده، اعلام کرده طرف مثلا مدوناه. مدونا اعلام کرده من کابالایست شدم. کابالا همون عرفان اینهاست. دینشون اینه. با این دین دارن نگاه میکنن به دنیا. جری هال، دمی مور، بریتنی اسپرز گفت من نمیخوام. شما بچه‌ها میدونن در جریان است. 3-4 تا عکس وحشتناک از این بدبخت در رسانه‌ها پخش شد، آبروی سیاد واسش نمون، 2 ماه بایکوت خبریش کردن، گفت غلط کردم، چی کار باید بکنم. اینه تو حوزه فوتبال دیوید بکام عضوه، اینو چیزی که مشخص شده است، من حالا با اینا کار ندارم، خانومش عضویت داره، اما یه نفر به اسم اریک کانتونا جلوی اینا وایستاد، گفت من نمیخوام عضو بشم، حذف شد. کسی که سن و سالشون به ما میخوره، اون فوتبالیست زمان ما بود که محبوب بود، حذفش کردن. به یک باره رفت آقا اریک کانتونا که علم یکون شیئا مذکورا نیست. توی این حوزه خوب کار کردن. شما عزیزم لیوان آبی تو دنیا خورده نمیشه که مگه اینکه این انجمن مخفی خبر داشته باشه. نمادگراست، دیوانوار نمادگراست. چرا؟ چون تفکرشو از مصر باستانی گرفته که بگو نمادگراست. خطش نقاشیه، هیروگلیف. به دیوانه وار، ببین تاکید میکنم، شما یک نفر نمیتونه تا حالا نشده پیدا بشه، من این همه دانشگاه رفتم سخنرانی کردم، اینقدر با در جمع اساتید هیئت علمی من اصلا برنامه داشتم، یک نفر نتونست یک مثال نقض بزنه که اینا یک کاری انجام داده باشن نمادگرایی نکرده باشن. امکان نداره، یا قبل یا بعدش نمادگرایی، هر کاری بخواد انجام بده. و جالب، بعضی موقع ها نمادگرایی رو میکنه که بعدن حسن استفاده رو ببره ازش. الان داشتم دانشگاه ما میگفتم مثلا چی، به یک باره اومدن گفتن صدام که کله شد، گفتن صدام رو ما آوردیم، ما هم بردیم، 33 سال بیشتر حکومت نکرد. او اینو شماها نمیشنوینا، اینو بر مجامع تخصصی و پژوهشی میگه. گفتیم اوه اوه اوه، بر پدرتون لعنت، یعنی صدام خودتون 33، آره دیگه 33 سال حکومتشون دمش. یک نفر از خودش نپرسید بره اینو جمع تفریق بکنه ببینه صدام 26 سال حکومت کرده. میدونی چرا این کارو میکنه؟ یا این اتفاقا رو اینا دارن به وجود میارن، درسته؟ یا بعضی از اتفاقا هم در حوزه اراده اینا نیست که نیست، بشره دیگه، درسته؟ که خیلی از اتفاقا در حوزه اراده اینا هم نبوده، لذا میاد نمادگراییشو میکنه که پس فردا ادعا کنه. امروز تو حزب الله لبنان چجوری احترام میذارن؟ اینطوری. جنگ لبنان 33 روز کشش میده، روز 32 تموم شده بود، گفت چون به جمعه خورده من باید شنبه تموم کنم، در حالی که یهود روز شنبه استراحت میکنه، اصلا میشین تو خونه تعطیله. خب چی میشه که اینجا تو برخلافه؟ پس فردا میدونی چی میگه؟ حزب الله رو که زد میگه که اینم آدم خودمون بود، این چیز هیتلریش، اونم 33 روز جنگیشو که کشت. یعنی تو دیگه اون موقع خوردی، داغونی، هیچی نداری. تو هندوستان مگه نگفتن زمانی که گاندی تونست موفق بشه انقلاب صلیبی به وجود آورد، نه می جنگید نه هیچ کاری نش، میگفت جنساشونو نخرید بونه کارنش، مثلا فکر کن نمیبینیش این انگلیسی رو. اومدم این چی گفتن؟ گفتن ما باید انگلیس رو ترک میکردیم، بهترین روش همین بود، این آدم خودمون بود. اما موارد بسیار زیادی هم توسط همین اتفاق افتاده، جنگ جهانی اول و دوم و خیلی موارد دیگه تا همین الان. اگر اجازه بدید من دیگه، چون اگه ادامه بخوام بدم همینجوری سینه خیز برم دیگه مطلب ندارم پخش کنم واسهتون، برم جایگاه جدیدم. شما صلوات عنایت بفرمایید. بعد از اون، یعنی از 1717 به ماه اصوات نابهنجار از خودش تولید میکنه. خدمتتون عرض بکنم که اینو تحویلش نگیرید، ولش کنید، حواستون به من باشه. این همه جیغ شما دور و برتون میشنوینم یه نوع دیگه‌اش. خدمتتون عرض بکنم اینا تونستن در حدود در کمتر از 100 سال تمام کشورهای دنیا لوژ تاسیس بکنن و عملا حکومت رو به دست بگیرن. حالاست که از خودت میپرسی چطور انگلیس بر کل دنیا حکومت میکرد؟ در امپراتوری بریتانیای کبیر هیچگاه خورشید غروب نمیکند. واقعا حقیقت همین بود. چطور عزیزم اون نمیومد که با تو کلکل بکنه؟ اون دم رئیس حکومت تو میدید، عضو بود، عضو بود. فقط ایرانو برات بگم، شخصی به اسم محمد علی فروغی، عضو، گوش کن، درجهش در فراماسونری 33، اینا 33 تا پله هم در زم دارن، مثل همینجوری که تو درس میخونی اینا 33 تا همینجوری در رتبه میگن. کسی که 33 میشه حداقل نزدیک 40 سال از عمر عضویتش در فراماسونری گذشته، کمترین سن هم یعنی کف سن و حداقل مینیممش هم 21 ساله و شرایط خیلی خاصی داره که حالا فرصت نیست میگذرم، محول میکنم خودتون برید مطالعه بفهمید. ببین چه کار میکنه، رضاخان میاره، رضاخان رو بر میداره، محمد رضا رو میاره، سال 1320 که آوردش 21 سکته کرد افتاد مرد. اما نگاه کن چجوری است، فیلم در چشم باد رو دیده بودی؟ نگاه میکنیم این سریال رو، توی اینجا رضاخان اون قسمتی که داشت میرفت وقتی این نیروهای روس حمله کردن، رفت پیش یه بنده خوده که رو تخلم داده بود، یه پرده هم بود، درسته؟ اون کی بود؟ این همین محمد علی فروغی بود. بعد چیکار کرد؟ گفت اون باید اوکی میدادین بره یا نره. تو کشور ما صدا سیمای تو وقتی میخواد فیلم درست بکنه، میخواد شخصیت پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشونش میده. گیرایی‌های ما پایینه، برای اینکه بفهمونه واقعا. برای رضاخان بلند نشد. اینو من نمیگم، اسماعیل راین میگه 1345 یا 47 کتابشو نوشت. زمان اصلا خود پهلوی‌ها این کتاب نوشته شد. چی میگه وقتی رضاخان میاد؟ خیلی قشنگ. رضاخان عذرخواهی میکنه به خاطر اینکه رفت سمت آلمان، میگه نه تو تموم شدی، باید بری. توی لوژه فراماسونری یکی از سوژه‌های خنده‌شون خندیدن به دستخط رضاخان بوده، میرفتن میخندن. کمال الملک عضو لوژه فراماسونری فراموش خانه میرزا ملکم خانه، کش رضا خان گفت عکس منو بکش، گفت نمیکشم. تو کی هستی؟ فکر نکن شاهی واسه ملت شاهی، ما آوردیم سر کار. بهترین ها نقاش، بهترین موسیقیدان، بهترین سیاستمدار اینها رو جذب میکنه. بعدش رضا خان گفت پس میدونید نظر انگلیس در مورد این چی بود؟ نظر انگلیس در مورد ایران این بود که بعد از رضا خان نوه احمد شاه دوباره برگرده، سلطنت دوباره منتقل بشه به قاجار. محمد علی فروغی گفت صلاح نمیدانم. ببین انگلیس داره میگه، آره میگه صلاح نمیدانم، مردم میفهمن کلا گوشات سرشون رفته. چی؟ دوباره پسر ایشون باید باشه. اون لحظه که داشت استعفاشو مینوشت امضا میکرد، ایشون باید میپذیرفت. این گوشش علامت گونیا و پرگار که نشانه فراماسونریه بودش. خب اینا این یه نمونه برات گفتم، بقیه دنیا هم کار نمونه. من حالا روی نمادگیره اینا کار گفتم، بیش از اندازه دیوانوار نمادگیران. من این بردو تا دامنه رو باش ور میرم که تابه رو کشف کنم، وقتی حالا که تابه دارم هر دامنه رو بذارم میفهمم نتیجهش چی میشه. این به درد من میخوره. چون فرصت نیست من از فولر شماره یک اون به قولی فاکتور میگیرم، وگرنه خیلی موارد جالب و مهمی. با چی باز کن؟ جان؟ نه اکثر میشه. خب اینا وقتی تو اروپا تونستن قدرت بگیرن، به دنبال نیو اسرائیل خودشون گشتن، اسرائیل جدید خودشون. یه یهودی به اسم کریستوفر کلمبس اومد با مشورت با مجامع یهودی و صهیونیستی اسپانیا اومد چه کرد؟ آره آمریکایی رو کشف کرد. قبلش کشف شده بود. در جریان اسکان انگلو ساکسون ها در امریکا دو تا آمار وجود داره. بعضی ها میگن 98 میلیون، بعضی ها میگن 112 میلیون سرخپوست در طول یک قرن اینا کشتن. وقتی اونجا ساکن میشن خیلی جالبه، ببین چه اتفاقی افتاده. در دل مسیحیتی که بابا تو انجیل نوشته یهودی بود پیغمبرتو کشت، درسته؟ اینقدر تحریف به وجود میاد، امثال جان نلسون داربی، امثال اسکوفیلد، امثال مارتین لوتر، تو فرهنگ جودائیکا دایره المعارف جودائیکا مال خود یهودیاس میگه هیچ کس تو دنیا به اندازه مارتین لوتر به ما خدمت نکرد. کتاب نوشت مسیح یهودی زاده شد. با مسیح با یهودیا چیکار دارین؟ مسیح خودش یهودی زاده شد. تو یه فراز از کتابش یه حرفی میزنه که تو دیگه نمیپذیرین مسیحی باشه. میدونی چی میگه؟ میگه ما به سان سگانی هستیم، ما غیر یهودیان، که ولی نعمت ما یهودیانند. بعضی ها خود یهودی ها میگن مارتین لوتر یک یهودی مارانوس بود. مارانوس یعنی چی؟ یهودی مخفی که دین خودش رو قایم میکنه میره کار انجام. اینو بعضی بخش اولش رو دیدن گفتن مارانو، بعضی بخش دومش رو دیدن گفتن آنوس. آنوسی اگه شنیدید همینه، میگن آنوسی فلان یعنی مخفی. وقتی اونجا رو میگیرن خیلی جالبه، اولین کتابی که چاپ میکنن چیه؟ مزامیر حضرت داوود پیغمبر یهودی ها. مسیحیان ها پیوریتن های انگلیس بلند شدن رفتن قاره آمریکا رو کشف کردن، رفتن اولی مهاجرین اونا. اسمای عبری میذارن رو بچه‌هاشون، عبری زبان یهودی هست. واشنگتن دی سی، اون دی سی آخرش یعنی دیوید کپیتال، پایتخت داوود. اصلا تعجب میکنه این همه گرایش شدید به یهودیت چیه؟ تحریفی که یهود در مسیحیت به وجود آورد. و اولین کشور ماسونی دنیا شکل گرفت 1776، استقلال امریکا اعلام شد. توسط کی بیانیه استقلال نوشته میشه؟ توسط چند نفر که 90% یهودیان، بنجامین فرانکلین، جان آدامز و غیره. به عنوان اولین مانیفست، به عنوان اولین آفیش، برند تبلیغاتی یا هر چی که میخوای تو نمادگیری اسمشو بذاری، روی یک دلاری 15 نفر 6 سال کار میکنن. 15 تا متخصص گرافیست 15 نفر 6 سال کار میکنن و این میاد بیرون. آقا مثلا چیه؟ آقا یک دنیا یهودیت و چه میدونم شیطان پرستی و چی تو همین یه دلاری نهفته است. خب گفتیم اعداد مقدس بگو. 9 11 13 و مضاربه 11 33. تک تک اینها رو دلیل داره چرا 11. چرا 11 رو میگفتن؟ این معبد سلیمان. سلیمان چه ویژگی داشت؟ بگو یه ویژگی خاصه که جن، اینکه از جنت تحت سلطش بودن، درسته؟ اینا میگن یک بار دیگه ما سلیمان پیغمبر نبود، سلیمان از خودمون بود، ماسون بود، جادوگر بود، ما یک بار دیگه اون معبد رو باید بسازیم. تونستن بسازن؟ نه، بیت المقدس دست مسلماناست. لذا برنامه‌شون اینه که اینو بگیرن، معبد سلیمان رو بسازن و یک بار حکومت دیگه نظم نوین جهانیشون رو اعلام بکنن. حالا پیش میریم بیشتر متوجه میشید. خدمتتون عرض بکنم این جورج واشنگتن بنیانگذار آمریکا، 13 تا برگ و میوه این طرفه، 33 تا حلقه زنجیره به معنای زنجیره فراماسونری این سمت و این سمته، یه علامت 8 شکل می‌بینی 13 تا ستاره روشه. خود ایالات متحده از کلونی 13، از 13 کلونی و ایالات ابتدایی اصلا شکل داره اولین بار. خدمت داخل این تار عنکبوتی یا طرح تار عنکبوتی پر از نشانه‌های ماسونیه. این لپتاپ هم هنگ، ما خیلی نمی‌تونیم زوم بکنیم متأسفانه. ببینید من مثلا به دوستان میگفتم من این میوه هایی که اینا استفاده کردم میشمردم، من دو تا کم دارم. خب خیلی که زوم کردم دیدم بله، ببینید این پشت قایم کردم. پدر سوخته نگاه کن چیکار کرده. بعد خدمتتون عرض کنم ماجرا به همین همین این علامت 8 نماد مرد بودن از اون لحاظ که فقط مردها حق عضویت در فراماسونری دارن، زن حق عضویت نداره. این گوشه رو داشته باشین توی نمادگیری، بذار یه خورده با این جک و جونورا بر بریم. خرگوش نماد این هاست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که شما میخوابید خرگوش تابلو نمیخوابه، خواب خرگوشی داره، درسته؟ بیداره، میگه ما بیداریم زمان. جغد نماد یهودی مخفی یا یهودی مارانوسه. چرا؟ گردنش 360 درجه میچرخه، نماد استیلا، هوشیاری و آگاهیه و زمانی که شما میخوابید آقا جغده بیداره. ذهن که منحرف باشه منفی باشه همینه دیگه. خدمتون عرض بکنم و ما رو که خدمتون گفتم سوسک ساکرب هست که تو شیطان پرستی است. با سلام انشالله همایش نهایتاً تا ساعت 17 ادامه دارد. چشم انا ساعت چنده؟ خب یه ساعتم چی بهتون بگم، ولش کن سین چی نگیم دیگه نمیکنیم بهتره. خدمتون عرض بکنم این گوشه دلار رو داشته باشین شما، نگاه بکنید. خب میگم این فاز هنگ داره میگین نه شما. ببینید یه چیزی این گوشه قایم کردن الان که زوم بشه خیلی، برید یه دلاری بخرید خودتون میبینید از بانک ملی دایره پولی ارزی یه دلاری بخرید، این گوشه یک جغد قایم شده خیلی قشنگ، جغدی که نشسته. ببین اینجا، ببین دلار رو من چقدر زوم کردم، 229 سال پیش طراحیش کرده ها. اگه فکر میکنه ابزار اسکن و فلان و ملان این کلیشه روی آهن کار کردیم، این چقدر سخت بوده این کار. ببینید اینجا همین جغدی که به سینه نشسته روی شاخه. و تنها اینجا نبود، موارد دیگه هم هست. حالا من خدمتتون عرض می‌کنم اون بچه ادامه داره، یه مقاله نوشتم راز دلار یا اسرار دلار، تو اینترنت سرچ کنید پیدا میشه، برید کامل دیگه خودتون بخونید چون فرصت نیست میگذارم. اما یک نکته خیلی جالب، من به این امریکایی میگم تو که فرهنگت عقبه فکریت برمیگرده به اروپا، چرا اومدی هرم گذاشتی اینجا؟ جواب منو میده که من اونجا تمدنی نداشتم. میگم داشتی، میگه داشتم، از مصر خوشم اومده، دوستان مصر به عنوان تمدن بزرگ بذارم، درسته؟ بهش میگم عیبی نداره هرمو بزن. چرا؟ اونم رو چی؟ روی اولین پولشون 6 سال روش کار کردید عکس هرم بزن. میگم هرمم زدی عیبی نداره، تمدن بزرگی بوده مصر، منم قبول دارم. چرا این شکلی هرمت؟ چرا عجق وجقه؟ این چی؟ این چرا این کلش جداست نور میده و فلان؟ اما این یک مسئله دیگه است عزیزم، تک چشم وسط پیشانی. اونایتون که یه خورده با روایات آشنایی دارن شما رو یاد یک موجود میذاره، دجال احسن، که تو روایات ما هست از نشانه آخرالزمان. اما جالبتر اینجاست که این هرم 13 تا طبقه داره. اینجا یک این حروفش 13 تاست، این زیر یه چیزی نوشته نیوز اردو سکلورم. یعنی چی؟ به زبان لاتینه، نه انگلیسی، زبان لاتین، یعنی نظم نوین سکولاریته. 229 سال پیش سکولاریزمو مطرح کرده. سکولاریزم یعنی چی؟ نه، جدای دین از سیاست، لاییسمه، لاییسیته است. آقا دین اصلا بنازش کنار، خیلی راحت بگیم دین رو بنازش کنار فلان. خب اون میشه چی؟ سکولاریزم. ببین از کی میای اینجا پروتکل 24 گانه یهود نگاه میکنیم، اینه پروتکل چندشه، قشنگ اینجوری میکنه، ما باید تمامی ادیان را از بین ببریم جز دین خودمان، که روزی که نظم نوین جهانی را اعلام کردیم آن دین را بر کل جهانیان اجبار خواهیم کرد. این دین چیه؟ این تفکر چیه؟ دین یهود نیست، تفکر کابالاه. همین خدمتتون عرض بکنم یه چکچشم این وسط پیشانی. بذار من یه روایت از امیرالمومنین براتون بخونم. به امیرالمومنین گفتن دجال رو برام تعریف قبلش اینو بگم، ازشون پرسیده شد این تک چشمیه، بنجامین فرانکلین یهودی بود، بنجامین اصلا بنیامین، این گفتش که این تک چشم نشان احاطه و سلطه ماست، روزی که ما نظم نوین جهانی اعلام بکنیم میچسب به این رو، درسته؟ این نورش چیه؟ ما انسانها را from darkness to light، ما از تاریکی به روشنایی میبریم. این حرفی که خدا تو قرآن میزنه، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی بر... و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، دقیقاً تو دهنی در جواب همینه، میگه منم که از ظلمت به نور میبرم، اونای دیگه کسان که شما رو از نور دارن به ظلمت میبرن، الله نور السماوات و الارض. جالب اینجاست، اینها شیطان رو اسمش رو چه میدونن؟ لوسیفر. لوسیفر یعنی چی؟ نورانی. جوپیتر یعنی چی؟ نورانی. زئوس یعنی چی؟ نورانی. خیلی جالب. از سیتنیست‌ها وقتی پرسیده میشه آقا تو بگو این تک چشمی‌ها، بنیامین فرانکلین رو ولش کن، میگه این تک چشم چشم شیطان و لوسیفره. آقا لوسیفر شما کجا تشریف داره؟ میگه در ستاره زهره است. ما قراره نظم نوین جهانی رو براش آماده بکنیم، ما حکومت زمین رو براش آماده میکنیم، میاد خود شیطان به صورت تجسم یافته بر زمین حکومت خواهد کرد، ما باید شرایطش رو فراهم کنیم. خب الان کجاست؟ تو ستاره زهره. زهره که ستاره نیست، سیاره است، درسته؟ قدیما فرق سیاره و ستاره رو نمیدونستن. شما صبح که بلند میشی ستاره زهره خیلی درخشنده است تو آسمون، بهش میگن ستاره صبح، درسته؟ اسم دیگه اش ستاره صبحه، سیاره زهره نام دیگه اش ستاره صبح. و امیرالمومنین گفتن دجال رو تعریف کن، گفت عینه الیمنیه ممسوحه، چشم راست نداره. نمیگه یو اما کوره ها، میگه تو نمیبینی، مست شده از پاکه. ول اخرا، اون یکی میشه چشم چپ، فی جبهتهی، وسط پیشانیشه. تذیو زو میده، نور میده، نگاه بکن اینجا رو، که انهو کوکب صبح، که انگار ستاره صبحه، یعنی لقمه رو دقیقا جویده گذاشته تو دهن. فقط این نیست، جای دیگه میگه دجال، نشان دجال بر کوهی سوار است. اینقدر عجیب، اینقدر عجیب، 50 روایت در مورد دجال ما بررسی کردیم، مو نمیزد، یه دونه مثال نقض نتونستیم پیدا کنیم و به این نتیجه رسیدیم که دجال شخص نیست، یک جریانه و اون جریان فریمیسنریه، فراماسونری میخوره با دجال روایات، خیلی همخونی داره، حداقل اگه بگیم نیست خیلی شباهت داره. خدمتون عرض بکنم که جانم دوستان، من یه نکته به خدمتون عرض بکنم، سوال هر کی داشته باشه جواب میدم، اما این نکته رو هم بگم، اگه سوال جواب بدم مطالب نمیتونم بگم، چون تا 5 بیشتر نیستش، یا اگه خیلی سوالتون چش میگه زوم کنیم بریم 13 تا سین، حرف من قبول نداری؟ عجب حالا، من دیگه نمیام اینجا، طول میکشه، میتونی بشماریم؟ بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، نه خود هرم تا پایین 13 تا. بعد نکته علاوه بر این، تو مؤسسه دارپا هم از این استفاده کرده، تو مؤسسه دارپا تحقیقات پیشرفته نظامی، اونم 13 تا طبقه است، متوجه این؟ اون جداست، بهش نچسبیده که. بعد راجع به این که 14 13 بشه یه ماجرای دیگه اینا دارن که برمیگرده به اسطوره های مصر باستان و رابطه‌ای که بین ایسیس و اوسیریس بوده. فرصت نیست من خدمتتون عرض کنم. توی اسطوره های ماسونی مصر باستان مقاله نوشتم تحت همین عنوان، میتونید مطالعه بفرمایید. خب ببین این ور دلاری خورده. همین مهر اعظم ایالات متحده. عنایت داشته باشین. 13 تا برگ، 13 تا میوه زیتون، 9 تا بال، 11 تا، 13 تا، 13 تا، اینجا 33 تا بال داره، بالاش هم 13 تا ستاره است که اگه به هم وصل کنی چی درست میشه؟ ستاره ششپر صهیونیستا. هیچ ربطی به حضرت داوود نداره، نگید ستاره داوود. تحقیقاتی که انجام شده برای اولین بار قرن 7 اومده تو فرهنگ یهود. این ستاره متعلق به یبوسین هاست. یبوسین ها حکومتی بودن در کنعان. سالم یبوسی رئیس اینا بود. این یه شهر ساخت به اسم اور، میگن به شهر اور سالم، اور سلیم، اور شلیم. این از اونجا برمیگرده. سابقه بیش از 3000 سال داره. زمانی هم که وارد فرهنگ یهود شد، خود یهودی ها باش مخالفت کردن، گفتن نماد ما شمدان هفت شاخ است، نه این. اما علایه حال جا انداخته شد. یعنی اگه خیلی ساده شما فکر کنی همین بوده، برنامه ریزی به وجود آمدن اسرائیل خیلی وقت ریخته شده، منتها اینا باید برمیگشتن و منطقه رو اول میگرفتن. بگو معبد سلیمان رو بر مخروبه های مسجد الاقصا میساختن. حتی اینا رو هم نگاه بکنید 13 تاست و غیره، خودتون برید نگاه کنید، بقیش محول میکنه به خود. همین هرم اگه توی ستاره ششبر بذاریش، حروفش رو نگاه کنید چی درست میشه؟ M-A-S-O-N ماسون، میسون، یعنی ماسونی، فراماسون. خب بچه این مار اومو یادتونه بهتون گفتم؟ گفتم مار اومو از نشانه هایی توی سیستم هنری بچه ها میدونن ما با کاغذ کارهای مختلف میشه انجام داد. اگه کاغذ تا کنی تغییر شکل بدی بهش میگن، به این تکنیک میگن اوریگامی. اگر قیچی هم استفاده کنی میشه کلاچ. به شدت در دلار اوریگامی و کلاچ استفاده شد. یعنی اصلا به 6 سال 15 نفر وقت گذاشتن فقط همین 4 تا نقاشی رو بکشن. 6 سال. اگر با کلاچ اینو بیارید پایین، تقارنی بچسبونید، اینو درست میشه، اضافاتشو پاک کنید، مار اومو درست میشه. این همون مار اولیه که میگن شیطان به شکل مار پیچید و فلان. در روایت اسلامی هم خیلی جالبه، میگن شیاطین وقتی میخوان ظاهر بشن در شکل در هیبت حیوان به شکل مار دیده میشن. حالا حداقل این زیر یه چیزی نوشته شده، نه زیر هرمه، همون عزیزی که گفت اینو 13 تاش نگاه کن، بشم طبقه اولش هم کف بقولی. این در نامبرولوژی رومی ها و یونانی ها هر کدوم میدونی مثل ابجد خودمونه، بیانگر یک عددی بچینی کنار هم میشه 1776 سال استقلال آمریکا. اگر روی اهرام ثلاثه مصر اینو پیاده بکنی میشه 666. همون 666 که 3 تا 6 داره. پاسخ، چند قول براش وجود داره در بین علمای شیطان پرست. میگن که چون ستاره داوود، ستاره ششبر 6 تا ذل 6 تا زاویه 6 تا مثلث داره، برام گفتم the most powerful sign شونه، قوی ترین علامت، خودشون میگن قوی ترین مهمترین نشانشون. دلیل دیگه اینه هر چه که نماد دین باشه بکوبیش، برعکسش کنی، مسخرش بکنی، میشه نماد شیطان پرستی. صلیب و بچرخونیش میشه صلیب وارون که نماد شیطان پرستی. 999 نماد منجی در مسیحیته، میگن در پایان هر هزار سال منجی ظهور میکنه، در پایان هر هزار سال منجی ظهور میکنه. سال 2000 فلان خواهد شد، به همان خواهد شد، این بود میگفتن. دو تا 999 سال، دو تا هزاره گذشته منجی باید ظهور بکنه. کی خونده بود این سال 2000 سال فلان و بهمان؟ شما هم نمیدونید اصلا، نمیشناسید اینا رو، بچه مثبت فلان. عزیزم سال 2000 منجی ظهور کرد، تو نشناختیش. جورج والکر بوش، عضو انجمن اسکال اند بونز، یکی از شاخه‌های اصلی فریمیسنری. اسم خانوادگی اصلی اینا جورج هربرت بوشه، باباش گذاشت جورج والکر بوش، ابجدش میشه 666. بعد جالبتر اینجاست که خود پدر جورج بوش، یعنی جورج بوش پدر، میگفتش که فرزند من همان دیکتاتور آخرالزمانی است که 7 سال حکومت خواهد کرد و پس از اون نظم نوین جهانی اعلام خواهد شد. اگر کنگره رو از بالا نگاه بکنید دوستان، اگه خواهشن سوالاتون کتبی بنویسین، چون خیلی وان دلار وی گاد این گاد وی تراست، ما به خدا اعتقاد داریم. خب بهت میگم بابا، نه بابا جوابتو میدم بابا، یه جوری من گفتم چی پیدا کرده اون تو الان مثلا. خدمتتون عرض بکنم که یه فضایی رو براتون ترسیم بکنم. توی فضای پژوهشی همیشه ذهنتون رو سعی کنید از تعصبات خالی کنید. با دوست عزیزمون نیستم خدا گواهه، وگرنه امکان نداره با بک‌گراند ذهنی بتونی به حقیقت دست پیدا کنی، امکان نداره. یارو میاد در مورد شیعه و سنی داره تحقیق میکنه که حالا تشیع حق یا اهل سنت، ته دلش فقط دنبال اونایی میگرده که به دردش میخوره، هیچ وقت پیروز نمیشه. همه جا هم میگم اگه نظر سیاسی خودم هم میخوایم بدونید عزیزم، من انجمن اسلامی هم دعوت میکنه، بسیج دانشجو هم دعوت میکنه، جامعه اسلامی هم دعوت میکنه، گروه های اصلا از این انجمن مهدویت اون اینا چیه دعوت میکنه. به لحاظ سیاسی هم نه چپ هم نه راستم، حالم از هر جفتشون هم به هم میخوره. ببخشید آقا، به خاطر اینکه خوب میدونم که تو این بازی‌های سیاسی اونی که ضربه میخوره منم، کاری ندارم. اطراف کنگره رو اگه از بالا نگاه بکنید شکل جغده، ببینید حتی این منقار جغد رو برداشتن به شکل اون علفا و نمیدونم درختایی که میکارن درست کردن که نماد یهودی مارانوس یا مارانوه. اما این گاد وی تراست، یه خورده سب میکردی زغوره برات حلوا میساختم. خدمتون عرض بکنم آقا سوال شیطان پرد بر مبنای فریمیسنری، بر مبنای کابالا، جادو، اینجور چیزا، دریوری ها چیه، محیط، تکنولوژی، آمریکا فلان، روزه تو علم روز خجالت نمیذاره بعد جن و اینجور چیزا میکنی؟ نه عزیزم، حقیقت اینه، وا والله بالله همینه. این گاد ویتراسی سوال ازت دارم، تویی که رو پولت نزدی این گاد ویتراس به خدا اعتقاد نداری؟ اون یارو نمیدونم چینیه نزده به خدا اعتقاد نداره، آرژانتینیه نزده به خدا اعتقاد نداره، برعکس به لحاظ روانشناسی در محضر استادم داریم، این برعکس تعجب برانگیز وانموسازی میگن نه، یا فرافکنی میگن، چی میگن؟ یکی از همینا میگن دیگه. طرف خودش آخه ما یه ماجرا برات تعریف کنم، ما یه دانشجو داشتم، این هر دفعه من با دانشجوام خیلی دوستم، خیلی، یعنی حتی بعضی من اسم کوچیکم صدا میکنه، این هر دفعه میشه اسم میگفت بعضیا هستن گوشت خرس میخورن. چه حرفی گوشت خرس؟ آقا کی کدوم آدمی گوشت خرس میخوره؟ آقا ما جلسه ای نداشتیم اینو نگه گوشت خرس میخوان. یه روز کشتم گفتم تو چه مرگته ای گوشت خرس، گوشت خرس رو انداختی، سوژه ای داری، مسخرمون داری میکنی فلان. آقا پیگیر شدیم، آخره تحصیلش داشت میرفت گفتش که آقا من یه چیز به شما بگم. گفتم بله. گفت ما نمیگم کدوم استان بودن فلان، میگفت خرسا میومدن زمینامونو خراب میکردن، بندگون خدا تو روستا بودن، خوب از احکام الهی و این چیزا خبر نداشتن، گوشتم گرون بوده و دیگه دوزارتون افتاد. خرسا رو که شکار میکردن حیفش میومد، واقعا میخوردن گوشتشون. خب که بعد میگه بابا حرام فلان، میگه نه بعد حکم شرعی واسه من بیاری که من میرم، حیف نیست، من گفتم 10 تا پول گوشت بدم، خب اینجا میرم مف مف میخورم. آقا این همینقدر که میگفت من مثل کسی که میگه من دروغ نمیگم، من دروغ نمیگم، من دروغ نمیگم. آقا مگه کی قراره دروغ بگه؟ همه خوبن، من اینکه عکسش ثابت بشه. اولا این نکته، ثانیا یه دلیل خیلی منطقی و سیاسی تاریخی داریم. این عبارت این گاد ویتراس برای اولین بار در 1956 بام به دلار اضافه شد. میدونی چه موقعی؟ زمان اوج جنگ سرد ایالات متحده با شوروی. میدونید که شوروی ها کمونیست بودن، خدا هم در اونجا وجودی نداشت. هم همیشه میگم مثلا به همین پیرمردای خودمون ازش میپرسی مثلا این نفر دین نداره، میگه یارو کمونیست فلان فلان شده. میدونید چی میگفتن پیرمردمون؟ نمیدونن مثلا این از کمون ها گرفته شده، نظریه نمیدونم مارکس و انگلوس اینا، هیچ کدوم خبر نداشتن. میگفتن کومو لابد یعنی خدا، نیستم که نیست، کمونیست یعنی خدا نیست. خب واقعا همین جوری بودن. از این پیرمردا پیدا کنم کمونیست یعنی چی، مثلا اینجوری مثلا آنالیز هم میکنه خیلی قشنگ. خب چه میدونم ملت یه جور اسم و اینجور چیزا میشتم حیم میکنن، به یارو بگی لیبرالیسم بهش بگی روماتیسم فرقشو نمیدونه خدا وکیل، فکر میکنه حرف عجب آدم باسوادی، چقدر اسم اسم گفت. خب خدمتتون عرض بکنم 1956 برای اولین بار زده میشه این عباره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کشورهای مسیحی رو جریان و جبهه لیبرالیستی کاپیتالیستی بتونه جذب کنه و موفق میشه. جالبتر اینجاست، به محض این که شوروی دچار فروپاشی میشه، طرحی برده میشه به کنگره که این حذف بشه. مردم امریکا مخالفت شدید میکنن، میگن این تنها ویژگی پول ما است که بقیه کشورها ندارن. اما سال 2007، ببین از سایت یاهو گرفته شده، خودتون هم میتونید برید سرچ کنید پیداش کنید، سال 2007 سکه یادبود یک دلاری جورج واشنگتن تو ماه مارس تولد جورج واشنگتن میزنن. خب به طور شیطنت آمیز این گاد ویتراست هست میشه. توی دلار جدید امریکا هم این گاد ویتراست نیست، همین دلار جدیدی که قراره بیاد با مبالغ درشت. این چیه؟ 20 دلاری. این کیه؟ جکسون. عزیزم بهت گفتم اینجوری ساده نگاه نکن، تک تک اینا کار شده. این بنده خدا چه شونش اینجوریه، یکم نگاه بکنید. نه فقط کافی تا بزنی تا شکل جدید برسی، فقط کافی از اوریگامی استفاده کنی. چرا چشش چپه؟ نگاه کن این یکی داره شرق رو نگاه میکنه، یکی غرب رو داره نگاه میکنه. خب طبیعی نیست چش. آقا خب چشش لوچ بوده، مشکل داشته؟ نه اصلا و ابدا اینطور نبوده. آقا اینا چی این پایین؟ بگو درخته. ها تنش کو اگه درخته، درخت نیستش آقا، این دوده. یعنی چی دوده آقا؟ عرض میکنم این اول جکسون رو ببین چش و چالش سالمه بنده خدا، تهمت بهش نزنیم، مرده پشت سر مرده و اینا حرفا نیست از خودش دفاع. اما اینجا فقط کافی اوریگامی کنی، خوب نگاه کن، خوب گوش کن، اوریگامی کنی دلار رو به چه شکلی؟ به شکل هواپیما، به شکل موشک. هواپیما درست میکنی، به شکل موشک درست بکنی اینو میبینی. برج های دوقلوی تجارت جهانی، به قول بنده خدا بانک تجارت آمریکا. خب آره چه در آتیشه. برنامه ریزی سالها قبل بود، اون دو تا ساختمون باید خراب میشد. بچه عمرانتون میدونن آقا بابای یه مهندس دیره میاد جلو چشش که بتونه یه ساختمون رو خراب کنه جوری که سر جاش خراب بشه، درسته؟ وگرنه مثل درخت میفته. انقدر خوشگل این خراب شد ریخ پایین. اینا چی بودن؟ دو ستون جلوی معبد سلیمان بودن. همون دو ستون عدد 11 بود. آقا این یکی اتفاقیه، دلیل حرف داری میزنی میگی این اتفاقیه، این الان داری الکی توته میکنی فلان، من کاری ندارم. بیا تو 5 دلاری هر دو تا برج سالمه، توی 10 دلاری نوکش آتیش میگیره، توی 20 دلاری آتیش میاد پایین‌تر. ها داره روند ریزش برج واسه کشیده، توی 50 دلاری برجا ریخته، توی 100 دلاری هم دودش بلنده، فقط آتیشش رفته هوا. عزیزم بهت گفتم نمادگرایی میکنه برات، آماده میکنه ذهن تو. همون 666 گفتم 999 میشد عدد چی؟ دینه. مسیحیت منجی مسیحیت به چرخونیش میشه چند؟ یک دلیل دیگه که میارن اینه. یه نکته جالبتر بهتون بگم، تو همین آهنگی که تو موبایلای شما بزرگوارات تشریف داشت میگفت 666 آخرش چی میگفت؟ میگفت این ورش کن اون ورش کن، این ور اون ور اون ور، کدم داشت بهت میداد بابا بدبخت. بیچاره نمیدونست با چه جماعتی طرفه، تو 60 بار اصلا برام بکشی فلشم بزنی من دوزارم نمیفته. آقا کجای کاری؟ شماره هواپیماشو صندلیشون چجوریه؟ 12 به علاوه بعضن که اصلا صندلی نمیذارن، از 12 میپره 14 به خدا. خب خیلی جالبه این چیه آقا این من بهت میگم، چون واقعا روزهایی که با 13 در ارتباط بود اتفاقات عجیب میافتاد، چون اینها نمادگرایی میکردن استفاده میکردن. چرا برای من ایرانی نحسه؟ سوال دارم. برای مسیحی رو اول بهت بگم، جالب اینجاست در این حالی که برای هر دوتای ماها نحسه، برای دین مسیحیت و فرهنگ ایرانی من، اون یکی دینها مسیحی دینه، به خاطر اینکه 13 نفری که مسیح رو لوداد یهود اسکاریوتی 13 دلیلشون این. اما برای من ایرانی چرا نحسه عرض میکنم؟ از کتاب تلمود خود یهودیا برات میخونم. میدونی چی میگه؟ میگه یه پادشاهی شما داشتین به اسم بذار قبل ترشو برگردم، ما یه پادشاه با فرهنگ و متمدنی داشتیم به اسم کوروش، درسته؟ اون زمان هر کی هر جوره میگرفت شمشی میگه بالا سرش، میگه خدا خدای ما، زبانم زبان ما، دینم دین ما، جرأت داری بپرست. کوروش آدمی بود که براش به قول با روبان میرفت شهر رو افتتاح میکرد، میرفت میگرفت مصر رو. میدونی چجوری گرفتن هخامنشی‌ها؟ فهمیدن این مچلا گربه میپرستن، اومدن روی چیز روی سپر عکس گربه زدن، میگرفتن جلوی اینا، میخواست شمشیر بزنه، میگفت یا شمشیر رو میناخ خدامو بزنم فلان، مینداختن چی گور رفتن همه مصر رو گرفتن. امر آس این ماجرای قرآن سر نیزه کردنش از همین الگو گرفته بود تو تاریخ. بعد خدمتتون عرض بکنم که کوروش میره، یهودی ها قبل از کوروش توسط بخت و نصر آواره شدن، برشون داشتن آوردنشون بابل، از کجا؟ از کنعان آواره شدن، خودشون میگن دیاسپورا، ما رو پراکندن، پدرمون رو درآوردن. کوروش اومد گفت عزیزم شما هم خدای یکتا رو میپرستید، ما هم خدای یکتا، آزادید هر دینی داشته باشید. 2500 سال پیش طرف این حرفو میزنه ها، خیلی حرفه، میگه آزادی هر دینی داشته باشید. بعد میگه برگردید، دستور میده معبد سلیمان دوباره واسه شون میسازن، بختونس خرابش کرده بود، نماد فرهنگ خداییش. میدونید که علامه طباطبایی میگه ذوالقرنینی که تو قرآن میگن اینه، نظر علامه طباطبایی در مورد ذوالقرنین که خدا ازش تعریف کرده تو آیات، میگه اینه آدم عدالت محور. یا حضرت دانیال یک خوابی میبینه که یک بزی که یک تک شاخ رو سرشه داره زمین رو شخ میزنه، حضرت دانیال میگه شخصی از اینجا خواهد آمد که در کل دنیا عدالت برقرار خواهد ساخت. کاری نه، حضرت دانیال مال کجا؟ تو شوشه. خود کوروش هم میگن از اونجا اومد، شوش مولوی راهن نه، شوش شهر. عرض کنم خدمتتون، میگه برگردید. اینا میگن بابا کجا برگردیم، ته دنیای متمدن اینجاست، باشم برم اونجا چیکار؟ یکیشون بر نمیگرد، حالا بخششون بر میگردن میرن الکی نگیم، یه بخششون هم میمونن میان تو ایران. یه شخصی میگذره تا زمان خشایارشاه به نام مردخای، میشه مشاوره خشایارشاه. این یهودی مخفیه، خودشو لو نداده. آقا یه روز خشایارشاه مست کرده بوده، جشنای نوروزی بوده، میگن دارم عیناً چیز میگم دیگه، دارم من قبول ندارم بعضی از این بخشا رو، دارم تلمود برات میخونم، عیناً دارم میگم. بس کرده بوده به وشتی میگه بیا جلوی سپاهیان من لوچ. اینم زن ایرانی با حیاس با عفت، شما سخت در اشتباه اگه فکر کنی پوشش یا حجاب بعد از اسلام اومده تو ایران. بکش خودتو توی تخت جمشید، یه زن پیدا نمیکنی حجاب یا بی حجاب. بعد یارو اون پله‌های تخت جمشید نگاه میکنه، پله‌های 10 سانتی بسیار زیبا، میگه این واسه چی گذاشته؟ میگه واسه اسب بره تو، اگه تو با موتور ترل میای تو خونتون اونم با اسب میرفته. اونو واسه زن گذاشته، واسه بزرگانش گذاشته، پا در شأن زن ایرانی نیست پاشو زیاد بلند کنه، اینجوری بوده نگاه بزن. حتی در احکام اینها اومده اگر زنی از خاندان سلطنتی قرص صورتشو مردم ببینن حکمش اعدامه. پا پاشنه پا، دیده شدن پاشنه پای زن حرامه، توی اسلام هم حرامه. یکی از دلایلی که تو دین اسلامو گرفتی شباهت‌هایی بود که با دین قبلیت داشت. بگذریم آقا از این حوزه تاریخی بیایم بدون و دین شناسی. میگه که بیاین کار کنن. بعضی از اقوال میگه نه، خشایار شاه و این مردهای شورونده بود که به یونان حمله کنه. وشتی قبول نمی‌کرد، میگه بابا ما 127 ایالتیم، همینا رو جمع بکن، یکیش مصر بوده، یه همینا رو جمع کنیم، کلی کار کردیم، برای چی حمله کنیم؟ برای چی کشته را بندازیم؟ درسته؟ مردخای میه فتنه میکنه، میگه این آدمی که در مقابل تو وایستاد و مخالفت کرد به زودی تو را مسموم خواهد کرد و تو را خواهد کشت. لذا وشتی بگین حذف میشه. حالا شاه عذب میمونه؟ نمیگه میشه 2500 سال پیش شاه ایران عذب. خدمتتون عرض کنم دستور میده زیباترین دختران تمامی ایالت‌های ایران جذب کن، جمع کنم بیارن. چند ماه طول میکنه دیگه، میرن هر کی تو خیابون قشنگ میزن خفتش میکردن، باید بری پیش شاه، زن شاه باید بشی، حکم بابا باید بری. اینا رو قشنگ ترگل مرگلشون کردن. تو این هیرو بیری آقای مردخای دختر داداش خودش هاداسا هم غالب میکنه، وسط میذاره تو صف پارتی بازی. خدمتتون عرض بکنم دو قول وجود داره. هاداسا یهودی، اسم هاداسا تابلو یهودیه، اسمشو عوض میکنه میذاره استر. اما دو قول میگن بالاخره خشایارشاه اینو انتخاب میکنه تو اون همه کاندیدا، اما واقعا این که زیباترین نبوده که، خیلی احتمالش کمه. درسته؟ چه کار کردن؟ خودشون میگن از علوم غریبه استفاده کردیم، کاری که همین جنگیرا میکنن، میرن دعا می نویسن که از این خوشش بدم که بعدش بد فلان. آیه قرآن داریم میگه زمانی که یهودیا اومدن توی بابل، ببین 2600 سال پیش میان بابل، 2800 سال پیش هم حضرت سلیمان بوده، آنچنان جادو جنبلی را میندازن تو بابل، یه ولبشویی را میندازن که نگو. آیه قرآن داره میگه یفرق بین المرء و زوجته، اینا بین مرد و زن و شوهر با دعا نویسی و اینجور چیزا اختلاف میناختن، که ما دو فرشته هاروت و ماروت رو فرستادیم به مردم یاد دادیم که چیکار کنن تحت تاثیر اون قرار. مسئله بعدی که خودشون تو تلمودشون میگن، میگن نه خشایارشاه چون هر شب علاقه داشت موقع خواب یک داستان عاشقانه گوش کنه، از پشت یک پرده یک زن با صدای زیبا میومد براش داستان تعریف میکرد. اینا استر رو گذاشتن این کارو بکنه، به لحاظ روانشناسی شرطی شد. خب به خاطر همین حالا کار نداریم، آقا این استر رو انتخاب کرد، ولش کنید الکی سرتون درد بیارم. این استر انتخاب میشه، میشه بانوی دربار ایران، یهودی مخفی. تا میرسه شروع میکنه دونه دونه یهودی‌ها رو میره به رده‌های بالا. وزیر قدرتمند ایرانی هامان متوجه میشه، میاد میگه آقای خشایارشاه این زن تو با این یارو مردخای مشاور هست، خیلی میپلکه. من نمیگم خائنه، خدای نکرده داره خیانت میکنه، اما عجیبه این رفتار. بررسی میکنم میگم بله این یواشکر دو سه شب یه بار میره گزارش میده و فلان، فکر میکنه خیانت کرده و استر. اما آخر هامان میگه من فهمیدم اون مردخای یهودیه، تازه شبکی هم راه انداخته آورده، خبر نداره خود وشتی هم چیز استرم یهودیه. میاد این حرفو جلوی کی میزنه؟ جلوی خود استر و هامان. میاد استر خانم به قولی با این نشخ و این یهودی این فلان بهمان این جده بهمان فلان. آقا استر سری خبر رو میرسونه به مردخای، بگو چه اتفاق میفته. شب 13 فروردین ماه حکم قتل هامان و 77,000 ایرانی رو میگیرن. روز 13 فروردین ماه 15 قوم ایرانی رو قتل عام میکنن، 77,000 ایرانی رو میکشن. تو کتاب خودشون گفت، من ارزمینه یا راست گفتی یا دروغ گفتی. درسته؟ اگه دروغ گفتی که بقیه کتابت هم چیه؟ فاتحه. اگه راست گفتی غلط کردی، باید جواب پس بدی. اینه که تو 13 فروردین میری بیرون عزیزم، میخوای یک بار دیگه تو خونت قتل عام نشی، این تو فرهنگتون. بعد از اون میگن ایرانی ها به امپراتوری هخامنشیان دیگه به دید خوب نگاه نکن، و همین زمینه سقوط هخامنشیان رو به وجود آورد. و چه بسا بعضی ها میگن کلمه هخامنشیان از واژه خاخامنشیان گرفته شده، گفتن شما خاخامنشید. بعضی ها میگن کلمه کروش در تورات هبرودوس گفت آورده شده، هبرودوس یعنی ابریدوست. بعد از اون ببین شما تا نهایت پادشاهی ایران یک نفر اسم پارس نمیذاره رو سلسله پادشاهیش. میگن من نگاه کن شما تمام کسایی که اومدن تو این کشور خیانت کردن فلان کردن، اون چنگیز بود، اون نمیدونم اسکندر بود، ایرانی ها اسم اونا رو بچه‌هاشو میذاشتن. درسته؟ چنگیز ما داریم، تیمور داریم، اسکندر داریم فلان. یک نفر اسم مردخای نمیذاره رو بچه‌ش، یک نفر اسم استر نمیذاره رو بچه‌ش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ضربه‌ای که میگن ایرانی از اینو خوردن از هیچکی نخورده بودن. روز 13 بهدر میری بیرون دایره تنبک دستت میگیری در عزای اجداد داری میزنی میرخصی. آره روز صهیونیسم ستیزی عزیزم، اگه دایره تنبکت هم به راهه در کنارش اینم بفهم بدون چه روزیه. حالا نگاه بکنید هر روز اینا در کمال پررویی تو رو خدا یه خورده من میگم رگ ناسیونالیستی یه خورده بجون بنو همینج مثل من همینج نگاه میکنی دارم خودم خفه میکنم هیچ اتفاق نمیفته. بابا روز 13 فروردین هر سال اینا عید پوریه میگیرن، جشن میگیرن، البته میچرخه عید پوریمشون، جشن میگیرن. چی؟ روز هامان سوزان رو میندازن، مجسمه هامان رو با کاه درست میکنه آتیش میزنه. پررو پررو ببین دیگه، اعتماد به نفس پررو ببین تا کجا. حالا من فقط چند مورد بهتون نشون میدم و فکر کنم دیگه اینم بگیم عرضمون تمام. اما جالبه این قبر مردخای استر تو همدان خیابون امام خمینی، نری اونجا بزن خرابش کنی ها. آثار باستانی و 2500-600 سال قدمت داره. خدمتون عرض بکنم که اینم داخلش من اصلا به خطوط عبری نوشته شده. هر ساله این جشن و کارناوال را میندازن در تمام دنیا، تأکید میکنم تمام دنیا کارناوال را میندازن، میچرخن، جشن میگیرن روز ایرانی کشی رو. اما تو خبر داری؟ نه. چرا خبر نداری؟ چون رسانه دست یهوده. تو اون چیزی رو باید بدانی که اینا میخوان بدونی، و اون چیزی رو نخوان بدونی تو نمیاد. اصلا حتی جوری کار رسانه‌ای رود میکنن که حتی به مخیلتم به فکرتم نمیاد. این مجسمه هم تصویر هامون به شکل نون درست میکنه میذاره جلو بچهش، بچهش باید با کاردین تکه تکه کنه بخوره. میگن این روز باید انقدر عرق بخوری که جمله درود بر مردخای از مرگ بر از هامون نتونی تشخیص بدی. فتوای دینیشونه، خوب دینی خودش. One night with the king، یک شب با پادشاه، فیلمشو ساختن. تو بابا در مورد پادشاه تو، ملکه تو دارن صحبت میکنن، تو روحت هم خبر نداره. آخر فیلم این آخرش که لو میره که این یهودیه، خب میاد میگه که خشایارشا جون عزیزم تو میخوای یهودیا رو بکشی، خب من لو میدم من یهودیم، اینم معجزم. یه گردن بند نمیدی به این خشایارشا نگاه میکنه، یه نوری میزنه، همه جا رو ستاره داوود میگیره، در و دیوار رو همه جا رو ستاره داوود میگیره. هامان اینجا یه آدم عوضی نشون دادن که اصلا حد و اصل نداره. ببین این از شمشیرش آویزون بود. یه لحظه من دقت کردم ببین اس اس هیتلره، ببینید ببینید همین پایینه، نگاه کنید. برای چی هیتلر مگه یهودی نمی‌کشت؟ میگم ما هم میگم دور این تو رسانه کسایی که با بچه ارتباطات وقتی برنامه دارم اینا رو خوب میفهمن، اصلا درسشونه. آنچنان اثری بر سبلیمینال وجود تو یا ناخودآگاه وجود تو میذاره که اصلا باور کردنی نیست. یعنی یه 40 بار به تو تورات بدن بخونی، این یک بار که ببینی اثرش چه بسا بیشتر باشه، چون خودآگاه تو فیلتر داره اما ناخودآگاهت فیلتر نداره. یه فیلم دیگه در مورد استر، خبر ندارم آقا من کیه اینا. این خشایارشاه فیلم استر، فیلم با ندید که این خشایارشاه 300، آقای هالیوود برای من بالاخره مشخص کن این خشایارشاه من این شکلی یا این شکلیه. من الان در سردرگم موندم، شما قرار پادشاه، یعنی اینجا داماد یهودیاست، این شکلی باید باشه، چشم آبی آنگلوساکسون، خوشگل، خوشتیپ، خوش. این جا که نماده، گوش کن، اینجا که نماده هویت ملی تو میشه، یه جوری درست میکنه که خودت از هویت ملی زده بشی. ککمون هم نمیگزه، اینش برای من خیلی جالب. همسه فیلم 300 باید نگو میکشت ما رو، متوجهی؟ نگار رنگا بعد جشن میگیرن، بچه‌هاشون رو در نقش استر و خشایارشاه وارد میکنن، تا همون بچگی عقد بینشون برقرار میکنن، نه که واقعا حتما اینا همدیگه رو باید بگیرن و شادی و خوشنودی و فلان اینجور چیزا. اینم هامانو گذاشتن این وسط، از این بچه‌کتر هم پیدا نکردن. بعد این بعد با سیبل دیوار تیراندازی، شوت هامان، شلیک کن به هامان. یه نکته داره، نکتهش چیه؟ پرچم ایران تو دل سیبل نهفته است. سیبلاشون همشون همین شکلیه، طرح مصوبه به قولی. دوستان من به طور اتفاقی یه نقاشی پیدا کردم در مورد همین وشتی و استر و مردخای و خشایارشا، رفتم توی گوگل تو سایت های معروف نقاشی که نقاشی رو به حراج میذارن یا معرفی میکنن، دور همین اسما رو سرچ کردم، پینتینگ مثلا چه میدونم استر فلان، باور کردنی نبود. نقاش معروفی رو من پیدا نکردم که در مورد این تابلو نکشیده باشه. من خبر ندارم و اینو همشون، این اثر ارنست نورمان وشتی طرح میشود. خدمتتون عرض کنم فقط تونتون من رد میکنم نگاه کنید، این اثر پومپئو نقاش ایتالی، همه جا می چیزه ببخشید این استره داره وا میره، تو عموم نقاشی نکته مشترکشه، داره غمزه میکنه اشتباه، نگاه کن اینجا رو، اینو نگاه کنید، تابلوی گوشمالی هامان، اثر ببین کیه، نخند بی خود. من اصلا وقت خندیدن نیستش، من دارم در مورد یک جنایت بزرگ صحبت میکنم. همین هولوکاست باشه، همین هولوکاست باشه، تو جرئت نری کل دنیا با جواب پس بدن به صورت بسیار کریه و زشت، به خاطر اینکه خورد کنه، به صورت برهنه از قصد دارم پرتش میکنم بیرون. گوشمالی هامان، نه نقاشم بوده عزیزم، آره من اثر گوستاو دو... تون تون رد میکنم. تابلوی سرپیچی وشتی استر، این مردخای، این خشایارشاه، اینم استر. برید خودتون سرچ کن تو گوگل ایمیج، اصلا بنویسید همین پینتینگ است، قشنگ سایتاش میاد، میگه این ماجرا، ماجرا چیه، این تابلو موضوعش چیه، قشنگ توضیح میده بسات. این اینجا باز داره وا میره، نگاه کن، این مردخای، اینم استر، اینجا هم داره وا میره، نگاه کن. من این نکته رو پیدا کردم که اینا وجه اشتراک همش، اینجا خشایارشاه هامان، اینا که داره خودش دفاع میکنه که منم یهودیم فلان، بله هست، نمیدونم چه نکته ای داره، همش همینجوریه. دوستان عرض موعود یهود، اینم بهتون بگم، نگاه کنید بعدش تموم میکنم. فیلم جومونگ رو نگاه میکردید؟ نه سریال جومونگ. وقتی که آفرین، اونایی که واقعا نگاه نمیکنن دمشون گرم. خب زمانی که اینو فرستادن یه نفر از تو کتابخونه بویو، گوش کنید، نقشه چوسانو بیاره، نقشه چوسانو وقتی آورد اینجوری باز کرد گذاشت رو میز، من کپ کردم، همین بود عرض موعود یهود. اصلا خود جومونگ یعنی راهب یهودی، جومونگ، جولبون، لبنان یهودی، چوسان، خورشید یهودی، مثل موسی از یه رودخونه رد کرد برد تو عرض موعود، خدا بهش زره ساختن یاد داد، همونجوری که خدا به پیامبران یهود زره ساختن یاد داد، دیگه چی جوری بخواست بسد بگه، هیچ روشی دیگه با... نویسنده‌هاش که دو نفر فرانسوی، من تاریخش رفتم کشیدم بیرون، دیدم چهار خط توی تاریخشون فقط در مورد جومونگ هست، همچین داستانی توش کشیدم بیرون. خدای آسمان با خدای آبها ازدواج کرد، کمانگیر اینم جومونگ چی 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 به دنیا اومد، همینو اینقدر شرح و بستش دادن. البته حق داری ها، اگر ما سریال درست حسابات درست بکنیم تو نمیری همچین چیزی نگاه کنی. خب اگه اون هالیوود، اون یکی بالیوود، اینم بعد هالیوود باشه دیگه. اینا بعضیا هستن مثلا تشخیص میدم، این دست تو قره کمر، دست گیر کرده، فقط توی هر چیز میخواد دستتو بزن، ناکام از دنیا نری. دوستان گونیا پرگاری که میگفتم اینه، ببینید گونیا پرگار از ابزار اصلی میسن بودن یا معمار بودنه. فری میسنه یعنی بنیانگذاران آزاد، یعنی ما معبد سلیمان رو آزاد بودیم ساختیم، سلیمان ما رو به سلابه نکشید، چرا که در قرآن ما داریم که سلیمان شیاطین رو به سلابه کشید، گفت واسه من باید مسجد بسازید، محل عبادت بسازید. اینا میگن ما آزاد بودیم، فری بودیم. البته اقوال دیگه هم در مورد این وجود داره. ببینید تکچش پرم تو شهر ایلا، دادگاه عالی اسرائیل، تکچش فلان و 33 تا پله داره، این باز هرم مدار 33 درجه. تو فراماسونی هر رتبه که میرن بالا یه درجه بهشون میدن، یعنی علامت بهشون میدن، درجه 15 همشون اینه. این چیه؟ شمدان هفایه. چند تا باید برگ داشته باشه؟ باید 13 تا داشته باشه، خود داره. این چیه؟ مسجد الاقصا. ها نه، این مسجد قبة الصخره است، این مسجد الاقصا واقعه. دروغ بهمون گفتن، دروغ بزرگ، چون اینو دارن خرابش میکنن، اینو مسجد الاقصا جا زدن. تو وقتی اینو نگاه بکنی تو تلویزیون میگه کی داره، اگه خیلی سالمه بابا، یک دونه تصویر اجازه نمیدن از این بگیری، به شدت امنیتیه. مسجد قبة الصخره با ارزشه واسه ما، اما این مسجد الاقصا واقعیه، گنبدش فیروزه‌ایه. این ببینید، این مسجد الاقصا قلابی یا مسجد قبة الصخره، این مسجد الاقصا واقعی واقعی، نگاه کن باب المغاربه رو نگاه بکن، تخریب تخریب کرده اینجا رو. داره آماده میکنه دیگه، ببین زیرشو سوراخ سوراخ کردن، اون طرف یه چاه میزنن یه بمب منفجر میکنه، مسجد الاقصا خراب میشه، معبد سلیمان میسازن، سال 2012 هم نظم نوین جهانیشون اعلام میکنن، قبلش 2007 اعلام کرده بودن، 2006 جنگو شروع کردن با لبنان، اول لبنان بزنن بعد سوریه بعد ایران، تو همون پله اول موندند، متوجه شدی؟ انداختن 2012، فیلم 2012 هم که واسه ساخته واسه همینه، کل دنیا ناوه، سیاره نیبیرو داره میاد، یو بی 313 داره میاد، همش دریوریه برای همچین. بعد خدمتون عرض بکنم، عطر میاد درست میکنه 212 اخیراً باز جدیدترش اومده 2012. دمپایی استخ من رفتم نگاه میکنم نوشته M2012. M یعنی میسن. جای دیگه ما خیلی استفاده کردن از حرف تک M. خدمتتون عرض کنم ببینید، اعتقاد داشتن کف معبد سلیمان شطرنجی بوده و میگن از کف شطرنجی برای احضار اجنه استفاده میشه. بین دو ستون کف شطرنجی احضار اجنه. یه نکته اینجا بهتون میگم، دوستانم که فیلم برداری میکنن خواهشن بعدا اینو قطعش بکنن. ما تو زمینه فراماسونی نزدیک 3-4 سال که خوب کاوش کردیم به مسئله رسیدیم که واقعا اینا با همچین مسائلی درگیرن. به ما گفتن که یه بنده خدایی توی یکی از دهاتای سبزوار جن احضار میکنه. گفتیم بریم پیشش. رفتیم گفتن آدم سالمه، چون پیش اینا اصلا و ابدا نرید، برید تمامه، یعنی دیگه بازگشت خیلی سخته، تمام ریز و درشت زندگیتون میدونن، صرف این که بری ولایتشو قبول کردی، یعنی قبول داری خدا کاری نیست، من مشکلم آوردم پیش این. بعد ما با دید پژوهشی و کل خدا پیغمبر اینا چه گفتن آدم سالمیه. رفتیم و بعد این گفتش که من نمیتونم خودم ببینمشون، من گناهکارم، برید یه بچه بیگناه بیارید، بچه صغیر بیارید. بعد ما گفتیم بچه رو خودمون ببریم که به سن تکلیف نره، که پس فردا آدم خودش نباشه. آقا یکی از این آشناها رو گرفتیم برداشتیم بردیم گذاشت، خدا شاهده، خدا گواهه، یه دونه چیز برداشت آورد گذاشت، یه کاسه آب اول که تو فیلم کنستانتین همون کاسه آبو میبینی شما. بعد خدمتتون عرض بکنم که آینه دوم برداشت گذاشت، سومی چیزی که از توی کیسه پارچه داشت در آورد، من مو به تنم سیخ شد، صفحه شطرنجی بود. بعد گفتم این چیه؟ به سبزواری گفت تا نباشن نمیان، تا این نباشه نمیان. بعد به این بچه خدا گواهی اینجوری میکرد، من الان خودم یادم میاد خودم میترسم، بهش میگفت این چه رنگیه؟ میگفت سیاهه. میگفت این چه رنگی؟ سفیده. همینجوری دونه دونه این پیش میرفت، چند بار اینو هی تمومش کرد، دوباره از اول اومد، مثل صفحه شطرنج قشنگ، اما کوچکتر بود، خونه‌هاش هم بیشتر بود، مثلا 8 در 8 نبود، مثلا 10 در 10 بود. همینجوری گفت تو این هیل میدونی طرف میگفت، هی میگفت احضرو به حق فلان، احضرو به حق فلان، احضرو، حاضر شوید به حق فلان، عربیش هم میشه، اون فلان نمیگفت، یه چیزی من یادم نمونده. آقا به یک بار این رسید اون وسط، بهم گفت به بچه‌م گفت چه رنگیه؟ میگفت آبی، چی سفیده؟ میگفت سیاه، سفید، سیاه. همینجوری میرم، هی میگفت احضرو، یه دونه از این میپرسید، یهویی وسط که بچه گفت آبی، قرمز، سبز، فلان. بعد میگفت من میبینمشون تو آب، ما هیچی نمیدیدیم، خدایا ما هیچی نمیدیدیم، اصلا نه صدایی نه هیچ، بچه میده قشنگ مترجم شد، میگفت فلان میخوام، ما چیز میخوام، قشنگ یادمه گفتش که ما نرم قند میخوایم، این قند ریخت تو این کاسه آب، این کاسه آب قشنگ شده مثل صفحه تلویزیونی. بعد بهش گفتم این صفحه شطرنجی، بدبخت نه اسم اصلا صهیونیسم شنیده بود نه فراماسون، ته دهات نمیدونست چی به چیه. دوست عزیزم، شاید توی مذهب تو تاکید شده که شطرنج به صفحش نگاه نکنی همینه، شاید دلیل، من فقیه نیستم اما اعتقاد پیدا کردم این دین نظیر نداره، علمیه تمام چیزش، اعتقاد راسخ پیدا کردم. این همه آقا تو دانشگاه ما درس خوندیم، هر لحظه همین برام اثبات شد. میدونی چرا؟ مگه مشروب حرام نیست تو اسلام؟ چرا؟ نگاه کردن به مشروب حرامه؟ نه خیر. خیلی چیزا مثلا خوردنش، گوشت خوک حرامه، به خوک نگاه کنی حرامه؟ نه. اما اینجا میگه شطرنج حرامه، صفحه شطرنج هم نگاه کنی حرامه. البته من کار نداره باز بگی مثلا فلان مرجع اینو گفت اون یکی، کار ندارم، من به عنوان پژوهشگر حرف خودمو میزنم، میگم شاید، درسته؟ خدا خیرت بده. اینا میگن که یه گوساله سرخموی رو باید بکشیم، ذبح کنیم، اول مسجد الاقصی رو خراب کنیم، بعد اونجا رو از نجاسات پاک کنیم، یعنی بخاطر اینکه مسلمان‌ها اونجا بودن، این خون رو بمالیم در و دیوارش، بعد معبد سلیمان رو بسازیم. این گوساله یه ویژگی باید داشته باشه، یک گوساله باشه، سنش کم باشه، دو تمام موهاش قرمز و سرخ باشه، مگه اینکه سه تاش نباشه. خب همچین چیزی خیلی سخته به دنیا اومدنش، معجزه است دیگه، درسته؟ اما اینا میخوان ظهور رو بسازند، این میخواد قبل از اینکه ظهور واقعی شکل بگیره خودش ظهور رو به وجود بیاره. به خاطرم با سلولهای بنیادین تو دانشگاه میسیسیپی اینو طراحیش کردن. خواخاماشون گفتم باید توی کتابمون اومده در خود اسرائیل این به دنیا بیاد، انتقال تکنولوژی دادن در اسرائیل اینو به دنیا آوردن. عزیزم این گوساله باید کشته بشه، گاو نباید بشه، میفهمی چی دارم بهت میگم؟ سال نباید زیاد بگذره. این حضرت سلیمانی که بهش میگن کینگ سلیمان، قبول ندارم پیامبر، زمان اوایل اسلام هم وقتی پیامبر میگفت موسی حضرت سلیمان پیامبر بوده، خود یهودی شمال مدینه میخندید، میگفتم محمد را نمیگوید، عیسی سلیمان پیامبر بوده است. خود آیه قرآن هم داریم میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان جادوگر نبود، سلیمان کفر نورزید، ولکن الشیاطین، فکر کنم کفر رو همچین چیزی، شیاطین بودن که کفر ورزیدن. چرا در مورد تمی تک پیامبر فقط قرآن میاره؟ به خاطر اینکه اینا اعتقاد دارن خودش جنگیر و جادوگر بوده. این همون گونیا پرگار، همین شبیه همین شکل تو استفنامی رضا خان هستش. گونیا پرگار که حالا بگذاریم، گفتیم حیوان مقدسشون بز، درسته؟ چون میگن اعتقاد دارن حضرت مسیح رو مثل بز به صلیب کشیدن، نعوذ بالله. و یکی دیگه همون بز بفومته که دستش اینجوری میگیره. خب دوستان میدونن بز حرف اولش تو انگلیسی چی میشه؟ جی. شورای امنیت رو نگاه کن، خیلی جای دیگه جی دارن. فولدر اول من نگاه کن، شاید این ذهنیت براتون به وجود بیاد داره گیمه. فولدر اولی که به خاطر فرصت نکردن براتون پخش نکردن براتون تماما نمادهاشون بود. الان چند تاشم تو همین فرصت 5 دقیقه‌ای که مونده نشون میدم. این آرم سازمان ملل، درسته؟ چند تا برگ باید داشته باشه؟ باید 13 تا داشته باشه. تو میدونی چون دیگه چیکار کردی؟ آها، تابعشون رو تونستی تعریف بکنی. نگاه کن 2 4 6 8 10 12 13، اینا هم باید قاعدتا 33 تا باشن دیگه. ببین 1 2 3 4 5 6 7 8، 4 8 2 32 تا، یه دونه وسط 33 تا. آه، چه سازمان مللی، چه شورای امنیتی، همه کشورها بگن آره، یکی میتونه بگه نه، حق وتو داره. اصلا جالب اینجا حتی تو فکرت هم نمیاد که به این فکر کنی که چرا اون همچین حقی باید داشته باشه در دنیایی که فریاد حقوق بشر زده میشه. جان نه ساقش عزیزم، اصلا تو کار فقط گیری یا سه چهار سال از چی میگذره؟ سه چهار سال نه نه تو ایران من همینو بهت میگم بابا، تو صدا سیمای خودت داره مسجد الاقصی زرده رو نشون میده، تو کجا کاری؟ من چه ربطی داره؟ انگار من اینجا مدافع شخص خاصی هم بودم. من دارم مسئله پژوهشی رو مطرح میکنم، تو داری متعصبانه به مسئله نگاه میکنی. جان چی؟ نه نداره، تو میگی این شجره طیبه است، آخری هم امام زمانه، ثابت کن. 4 جا دیگه هم بیار تو اسلام، عیبی نداره. 4 جا دیگه هم تو پیدا بکن تو اسلام که این شجره طیبه است، این امام زمان شما. هر دفعه میگی از یعنی چی؟ نه نه نگرفتی چی شد. ببین من به خاطر اینکه متوجه شدم، ببینید دوستان، دوستتون حرف بسیار درستی داره میزنه، خب در اینکه خودشم شاید نخوادم چرفی بزنم، اما من که گرفتم این میشه خدمتتون عرض بکنم، شوخی میکنم، باید بر نخوره. نگاه کنید، ما میگه تو من دارم معکوس عمل میکنم، 4 تا داده پیدا کردم، میخوام به تابع برسم، زمانی که به تابع رسیدم هی عدد بذارم برد بگیرم، درسته؟ آقا چرا از اول تو نمیری فرهنگ؟ من اینو بهتون میگم، استفن نایت اعلام میکنه تو کتابش، یه کتاب قشنگ نوشت به اسم برادرهود، توی انگلیس اینو چاپ کرد، فقط فراماسونری تو انگلستان شهر داد. 18 ماه بعد چاپ کتابش تو سن 33 سالگی خودکشی کرد. خب خودکشی کرد، منم میگم خب با چنگالم خودکشی کرده بودا، تو خونه زده بود چنگال تو گلوش، انقدر خون ازش رفته بود مرده بود. بعد خدمتتون، آره ما میگیم خودکشی کرد، عیبی نداره. خدمتتون عرض بکنم تو این کتاب میگه تا 1980 تا دهه 80 بیش از 50,000 کتاب در مورد فراماسونری نوشته شده است. اما نکته جالب، 99.9% این کتاب را خود ماسون ها نوشتند. ببین عزیزم، تو اگه یه معمایی خیلی سخت رو بدن یه روزی حلش میکنی. چرا؟ چون یک انسان اونو طراحی کرده، یکی شبیه خودت. اما حالا فکر کن یه مسئله بهت بدم، تو میخوای حل کنی، بگم این ایکس رو 2 بگیر، میگه باش. تو میخوای شروع کنی بذاری تو حل بکن، ایگرگ 4 بگیر. هی دارم داده ها رو عوض میکنم که تو هیچ وقت توی چنین فضای غبارآلودی و سیاهی واقعا سخت پژوهش. وا درسته، بله. 13 تا خط سفید و قرمز داره عزیزم. خب من میگم بهتون میگم ایبی نداره، تو فولدر قبلی بود، نه ایرادی نداره، درست میگه. کشور آمریکا رو اگه فرصت گفتن به من تا 5 تا میکنم، اجازه بده کشور آمریکا رو الان بعد بررسی میکنم، خوبه؟ حله؟ الحمدلله راضی شد جا. سازمان ملل، کف شطرنجی، گونیا و پرگار رو شما می‌بینید، این تمپل اف آندرستنگ، معبد تفهیمه. خود شورای مجمع عمومیش جوریه که به شکل هرمه، کسی که اون بالا قرار میگیره توی چشم قرار میگیره. خیلی جالب، نگاه کنید ببینید، کسی که میره اینجا برای سخنرانی در داخل چشم قرار میگیره. خب اینم الان که آمریکا گفت چشم چشم ازم چه ناراحت میکنه خود مثلا تو مثلا مشکلی نیست که آسان نشود، جوونی بابا جوش نخور. خب اینا بگذاریم، اینا خدایانشون هم ببینید تو مصر باستان تک چشم رو ببینید بچه ها، این اوسیریسه، قبل سیس بود، این ریشش هم الان خیلی مد شده. این نگاه کنید، این آنخو اینجا میبینید، به این میگن آنخ، نماد شهوته. اینو کجا دیده بودی؟ بگو. احسن، تو سریال حضرت یوسف دست کاهنای معبد بود، درسته؟ آنخ ماهو یعنی چی؟ صاحب آنخ. بعد خدمتون عرض بکنم که این ایسیس و بذار ماجراشو براتون بگم دیگه، جالبه. ایسیس و اوسیریس خواهر برادر بودن، دو تا خواهر برادر دیگه هم دارن، یکی نفتیس یکی ست. اوسیریس بعد باباش میشه شاه، ست میشه میاد اوسیریس میزن تیکه تیکش میکنه، 14 تا برادر خودش ها تیکه تیکه میکنه برادرشو، هر تیکهشو یه جای کره زمین قایم میکنه. خب بعد زن ایسیس، زن اوسیریس میدونید که خواهرشه، ایسیس الگوی ازدواج با محارم. جالب اینجاست به محض اینکه یهودی ها در داخل تمدن هخامنشی نفوذ میکنه، الگوی ازدواج با محارم هم پیش میاد. کمبوجیه با خواهرش ازدواج میکنه، ویس و رامین شما میشناسین، عاشق معشوقا بودن، خواهر و برادرن اینا. موارد متعدد دیگه کار ندارم، اینو میکشه. حالا ایسیس یوی مطلع میشه که آقا شوهر ما رو کشتن، بلند میشه میاد یه تیکش کنار رود نیل، بقیه‌اش نیست، کجاست سر تا سر دنیا، میره میچرخه همه تیکه ها رو پیدا میکنه به غیر از یک تیک. ببخش سرم حالت تناسلش رو پیدا نمیکنه. 13 تیکش رو بیشتر پیدا نمیکنه، 13 تیکه. اما جالب اینجاست که از در همچین حالت این بچه دار میشه از اوسیریس. آقا این که نقص فنی داشتین، اصلا همچین چیزی همچین چیزی امکان نداره فلان. عزیز دلم میگه هروس فرزند ایسیس و اوسیریس بدون پدر متولد شد، آن شیطان بود در ایسیس حلول کرد و او را بچه دار کرد. همینو کجا دیدی؟ ماجرای حضرت مسیح. خدا میگه بچه بدون پدر میخوای بیا. ببین از این دیدگاه که نگاه بکنی تمام رفتار برات معنا پیدا میکنه، فرمول جامعه داری، حتی دفتر الهی. خب بگذاریم، همین آلت تناسلی بند خدا که گم شد معلوم در مدیترانه جا فلان، اسمش آبلیسکه، یک ستون چهار وجه که نوکش یک هرم داره، در تر سر تا سر دنیا اینو میپرستن. عزیزم گوش کن، در سر این بحث جدیه، جدیه جنبه داشته باش، در سر تا سر دنیا تو میادینشون آبلیسک گذاشتن میپرستن اینا. الان نشون میدم براتون. بچه ها نگاه کنید، ایسیس بهتون گفتم درسته؟ بسیاری از شرکت ها شما فقط کافی، اصلا عکس ایسیس هم زده، خیلی عجیبه کشورهای غربی. آقا مگه اونا خودشون خدایان رو نمیدن اینجور چیزا نداشتن زمان قدیم؟ یونان و روم پرل خدا بوده، آب، برق، گاز، تلفن، دفتر، دفتر، همه چی خدا داشته واسه خودش. اینه چی جوریه میاد؟ این تفکر نفوذی اونه. مجله آی اس آی که آرزوت اینه یه وقت مقاله ای از تو بزنه، اسم اصلیش آی اس آی اس، برو توی اباوت می اباوت اس اون بخششو بخون، وقتی تاریخچه‌شو داره نمیگه، میگه که یک فریمیسن این رو بنیان گذاری کرد. این تک چشمشون که تو مصر باستان بعدن اومد، ببین همینو توضیح داره. ستاره ششبرم میگذاریم، این همون آنخ، دوستان نگاه کن آنخ، بعدن میشه سمبل کنونی زن، نماد فمینیسم. اگه به زنا داره ظلم میشه تو دنیا، واقعا هم داره ظلم میشه، حقه. خب پس نه گوش کن، توی اروپا همین الان توی دنیا یه جنبش مردا رو انداختن به اسم فالیسیسم، میگن زنا در حق ما دارن ظلم میکنن. سر کاریه، فقط کافی بعد برای شما بزن تو سر و کله همدیگه بالایی برنامه‌شو ببنده. خیلی ساده دانشجو، خیلی این گونیا پرگار، جی حرف وسط، اینم اون بوزی که عرض می‌کردم خدمتتون. بوز تو ستاره پنج پر جا میدن، ببین پوزش یه نوع، دوتا گوشاش و دوتا شاخاش. خب اینا تون تون می‌گذره، همه اینا توضیح داره ها. خب توضیح بدم اینو پس ساکت. فریمیسن ها و شیطان پرستان وقتی به هم میرسن سلام خاص خود، اصلا فراماسونی روش های مختلف به هم دیگه سلام میدن. ببین یه فراماسونی چون عضو یک شبکه مخفی به روش های مختلف اثبات میکنه که من هستم. نگاه کنید یه نوع خاص اینو دست میدن. در گذشته اینجوری بود، خوب نگاه کن، با انگشت شستش، من نمیتونم خودم با خودم دست بدم، شما این دستو برعکس فرض کن، با انگشت شستش بسته بگی به اینکه کدوم بند انگشت طرف مقابلو فشار بده، میگفت من تو این لوژی که هستم رتبه چندم دارم. بعد یه نفر تو خیابون همینجوری میداد، همیشه اینا همینجوری دست میدادن. اگه یه نفر، شما که خبر نداری فراماسونری چیه، مخفیه، این تو با دست میداد، اگه فشار میداد به انگشت تو، اگه ماسون نبودی که میگفتی مردی که مریضه، خب اگر ماسون بودی تو هم پاسخ خاص خودشو داشت، متوجه میشدی. یا این بود که دستشون اینجوری میبردن زیر کتشون. خب کی اینجوری عکس داره؟ مارکس. مارکس فرزند سوم یک خانواده 8 نفری یهودی عزیزم، جنبش کمونیسم یهودی ها را انداختن. 22 تا وزیر اولین دولت کمونیستی شوروی، برن بخون، 17 تاش یهودی هن. کجا کف جنگ و جدل این بالا رو انداختن، شما لیبرالیسم کمونیست فلان، اون بالا داره برنامه‌شو می‌بنده، با کی کار ده؟ اما نکته این نماد هم به این سادگی‌ها نیستش. الان اخیراً اگر جز بزرگان فراماسونی باشه، موقع دست دادن با شست پشت طرف دستو دست طرفو اینجوری فشار میدن. ببین با دست راست باید این کار انجام بده، با دست چپ قبول نیست. نه اینکه نکنن، خیلی کم پیش میاد. توی ماسون ها کسی که خیلی این قاعده رو معمولا فراموش میکرد جورج بوش بود، معروف بود در بین میسن ها به این مسئله. همیشه بعضی موقع یادش میرفت، مثلا اگه این دستش مشغول بود، چیزی دستش بود، با این یکی دستش نشون میداد. اگر این دست باشه باید شستشو باز بکنه. الان این دست شست باز بکنی معنی نداره تو فراماسونری، اما به معنی چیه؟ آی لوف یو. این معنی دیگه داره تو فریمیسنری. پس این دست رو تو هر حالتی گرفتی تو دست چپ شست باید باز بشه. اینا رو داشته باش. بهش میگن هورنت هند، کورناتو، یعنی سلام بر تو. این یکی از شاخهای فریمیسنری اسکالن بونزه، استخوان و سر اسکله. بگاه کن عزیزم، اسکله بالای دوتا استخوانه، پشت سرش نیست. دقت کن، تمام اینا ریز به شدت، اینا نمادگران، خیلی ریزه. این اگه پشت سر اسکله تو نماد مرگ چیز دیگه است. این بنیانگذار ایالات متحده جورج واشنگتن، تصویریه که جلو کاخ سفید قشنگ موجود، کاشیکاریش کردن زدن بغل دیوار. به قول عکساش هم خیلی زیاده، نگاه بکن صفحه شطرنجی، گونیا، پرگار، تکچش، جی این بالا، ستاره پنج پر دیگه، مالم دستش بگیر من ته ماسونم دیگه، بنای بنا. نگاه کن عزیزی که به آمریکا گیر داده بودی، نگاه بکن این گونیا و پرگار، جی هر، این چیه؟ بنای یادبود جورج واشنگتنه. اینجا این مجسمه جورج واشنگتن، این بز بافومت شیطان پرستان. نگاه کن دستشو هر حالتی گرفته، دست چپش یه شست اضافه شده، درسته؟ میبینید مشخصه. چرا جورج واشنگتن اینجوری درست کرده؟ تو نگاه بکن تمام فیلم جنگیر، وقتی اون یارو مجسمه رو از زیر تو بغداد، توی بابل، عراق کشید بیرون، مجسمه چه شکلی بود؟ همینطوری بود دستش. میگن خدای بعل اینجوری بوده که یکی از شیاطین بوده از دیدگاه اینا. این کیه؟ عموسان، پدر بزرگ امریکا. توی راهپیمایی همین آتیشش میدن، کلاشو ببینید، همین آتیشش میدن، نماد شده. حالا اینجا نگاه کن بابا، والله بالله یه دلیل، نه هزار تا دلیل برات میارم بابا، تفکر بنیادین اینو صهیونیستا بنیان گذاری کردن. خود اسرائیل زمانی که میخواد رأی بگیره توی سازمان ملل، میدونی چند تا بهش رأی میدن؟ 33 تا رأی موافق، 13 تا مخالف. برنامه ریزی شده است. این نمادگرایشه، میگه قدرت از امریکا منتقل شد به اسرائیل، از 13 منتقل شد به 33. اینجا نگاه، خب نگاه کنید، بعضی جا الان این دستشو چجوری گرفته؟ تو تصویری که سیاهه اینجوری گرفته، دست چپش چی شده؟ 60 اضافه شد. برای چی؟ اینم میتونم به توضیح بدم، کشف رمزش هم با خودم بوده. نگاه بکنید، مثلث رو به پایین نماد زنه. چی مثلثش؟ به ستاره هگزاگرام این چیزا، به قولی پیداش کنم همینجا بتونیشم بدم. آها، دو دقیقه از وقتمون گذشت. مثلث رو به بالا نماد مرده، خب نماد استحکام، ایستادگی، قاعده زمین چیه؟ محکمه. مثلث رو به پایین نماد زنه، میگن رحم زن مثلثی شکل، نماد توازن و زیبایی، از ترکیب مرد و زن، بالا و پایین، قرمز و آبی، سرد و گرم، فلان، دنیا به وجود آمده، تعادل طبیعی، بیگ بنگی، خدایی وجود ندارد. اصلا این از گذشته بوده. خدا وکیلی تو برو تورات بخون، اگه تونستی یه دونه آیه برای من بیاری که به معاد اشاره بکنه. تحریف اصلا معادی وجود نداره. عدد جبری، ببخشید، ابجد یهوه خدای یهود با آدم کتمون برابر 45. میگن خدا همون انسانه، این همون چیزی که به تو قالب کردن. امروزش میگن اومانیسم، اومانیسم انسان محوری. نه عزیزم، انسان خدایی. محور پرگار از رو خدا برداشته شد، گذاشته شد روی انسان. اینجا این سایت خودشون گرفتیم، نگاه کنید، the most powerful and evil sign in satanism، مهمترین علامتشون اینه. بگذاریم اینا که بریم همون تصویری که داشتن توضیح میدادم خدمت. اولین پرچمی که برای ایالات متحده پیشنهاد میشه، تک چشم به طور واضح، تک چشم نورانی اونجا بود. اما نکته بسیار جالب داره، مردم آمریکا چیکار کردن؟ مخالفه چیه داری میزنی واسه مردم آمریکا؟ مسیحیان بدبختا، چه میدونن بنیانگذارشون چه کسن؟ اینو پیشنهاد کردن، 13 تا خط سفید و قرمز داره، بشمار. اگه شما بخواید من 10 ساعت هم میتونم بسپرم، وقت خودتون گرفته میشه، من مطالب زیادتر میتونم بگم. 13 تا خط. این چیه؟ FBI 13 تا ستاره. این چیه؟ CIA 13 تا ستاره. این MI5 انگلیس، این هرم، این تک چشم MI5. بابا دیگه چجوری بیاد بدبخت بگه؟ از این واضح‌تر بیاد بگه نمیتونه، ما بیاد فقط با داد بزنه ها. دارپا، مؤسسه تحقیقات پیشرفته نظامی امریکا، تک چشم داره به کل دنیا نگاه میکنه. اینا نگاه کن، خب داشته باش. این آرم کجاست بگو؟ ایالت‌های آمریکا رو پلیسشون رو به عنوان اتیکت میزنن. بلا استثناء تو گونیا پرگار می‌بینی، گونیا پرگار، گونیا پرگار، گونیا پرگار، گونیا پرگار، گونیا. این اصلا دو تا ستون معبد سلیمان هم گذاشته. ببین ببینم شیکاگو، نمیدونم ایلینویز، نمیدونم فلان و بهام. مراسم نمادونی که به مناسبت 200مین سالگرد تأسیس کنگره برگزار شد، روی سنگ برن گونیا پرگار رو می‌بینی؟ بله. صفحه شطرنجی رو می‌بینی؟ بله. اینا همش اتفاقیه؟ نه خیر. خدا خیرت بده آقا. خدمتتون عرض کنم دو تا رئیس جمهور آمریکا فقط ماسون نیستن تو 44 تاشون. جان اف کندی و ابراهام لینکلن. اینو تو مدار 33 درجه زمین شهر دالاس میکشن. اینو رو صندلی شماره 33. تو رئیس جمهور آمریکا میخوای باشی؟ باش. در مقابل فراماسون اینا وایستادن؟ نه عزیزم، فقط ماسون نبودن، حاضر نبودن. بر ابراهام لینکلن و جان اف کندی برعکس محبوب ترین رئیس جمهورای آمریکا. خیلی جالبه. این چیکار کرد؟ بردهداری رو از بین برد. میدونستی 75% بردهداران دنیا یهودی بودن؟ اجازه نمیده. کاسه کوزشو بریزی به هم. خب نگاه کن، با دست چپ نه، با دست راست. نه اون یکی اول با دست چپ نشون داد. این کارا جان عرض بکنم، متالیکا رو میپرسه آقا متالیکا هم نمادش اینه. اما اینو بهتون بگم، جنبش متالیکا، رپیز، هیپیز، پانکیز، همشون جنبش های سالم و پاک اجتماعی بودن. جنبش های تمام اینها در مقابل سیاست های غلط به وجود اومدن. میدونی چیه؟ در مقابل جنگ ویتنام یک جنبش دانشجویی را انداختن. در مقابل گرونی اون بحران اقتصادی، بچه اقتصاد مدیریت و حسابداری میدونن، بحران اقتصادی دهه 70 اینا یک جنبش را انداختن. در مقابل اما جنبش دانشجویی متاسفانه به جای اینکه مردم رو بکشه بالا، خودش پوپولیستی میشه، خودش میاد پایین. بلا استثناء بخواد جنبشی را بیفته میان سری درش نفوذ میکنن. اومدن نشانه های خودشونو گذاشتن و به قهقرا بردن. الان میتونه ادعا بکنه بگه متالیکا را من به وجود آوردم، همون جوری که پس ورده میگه نمیدونم حزب الله لبنان را من به وجود. گفتم نمادگراییشو ایجاد میکنه که پس ورده بتونه ادعا بکنه. متوجه این؟ اینجا سیلویو برلوسکونی، رئیس باشگاه میلان، رئیس جمهور ایتالیا. عزیزم تو دل اروپا که قدرت سریع عوض میشه، 10-12 سال رئیس جمهور تکون نخورده. رومانو پرودی 8 ماه اومد رئیس جمهور شد، کله شد، دوباره برگشت. فراماسون درجه 33، دیوید بکام فراماسون هستش. وقتی آوردش تو باشگاه میلان شماره 32 رو بهش داد، گفت من 33 تو 32 باش. تمام اینها واسه اینا کد داره، تمام اینا برنامه ریزی شده است برای اینها. این خانم زن جورج بوش، با عذرخواهی از هموطنان لورمون، اسمش لورا بوشه. ببینید سیلویو برلوسکونی، ببینید بیل کلینتون. بچه ها بیل کلینتون کسی که اولین معبد شیطان پرستی رو قیچی میزنه، ریگان کسی که اولین کلیسای شیطان رو قیچی میزنه. خب تمام اینا آخه برنامه ریزی شده. من دارم بگم همشون عضو لوژهای فراماسونری بودن. حالا که با دست چپ میخواد نشون بده بگو. شستشو باز من. آقا یه نکته بهتون بگم، جنبه دارید، قول میدین؟ این علامت رو، این علامت در بین آذری ها نماد بزگورته، گرگ خاکستری، که نماد پانتورکاشونه، میگن ما باید جدا بشیم فلان. احمدی نژاد رفته بود مرند، خب بعد این اومده بودن جلوش اینجوری اینجوری کرده بودن و احمدی نژاد هم اینجوری اینجوری کرده بود، دو دستی. خود شیطان پرستان ایالات متحده اومدن یه بیانیه دادن، این آقا هیچ ربطی به ما نداره. خب بچه ها گوش کنید، این کیه؟ بابای جورج بوش، درسته؟ نگاه کنید هرمی که داره اینجا بازی میکنه، عکسی ازشون گرفتن، اینو خود امریکایی‌ها گرفتن، خیلی جالبه. عکسی که گرفته به نوک هرم فرق میکنه. اینا هم کیان؟ خاله بوشن اون بغله. دوستان جورج بوش بعد از اینکه در کشورش محققینی پیدا شدن این نمادها رو میشناختن، اومدن فشار آوردن، گفتن این نماد فراماسونری و شیطان پرستی، تو چرا داری از این نماد استفاده میکنی؟ گفت من طرفدار تیم تگزاس لانگ هورنزم. تگزاس لانگ هورنز نمادش این شکلیه، دو دست به پشت. اصلا هیچ، یعنی تو دو دستی هم اینجوری بگیری نیستا، یه دستت رو اینجوری بگیری فلان، خیلی دقیق. بعد من یه سوالی دارم از جورج، میگم که حالا ببین تگزاس لانگ هورنز خب تیم چیه؟ تیم فوتبال آمریکاییه، تیم راگبیه. طرفدار تیم راگبی یه دانشگاه هم. مثلا فکر کن رئیس جمهور ما طرفدار تیم نمیدونم مثلا ارسوت نوشهر نمیدونم چی چیک باشه، بعد باشه بره توی فکر کن مثلا استرالیا، مثلا اون علامتش مثلا چیز نمیدونم مثلا اینجوری باشه، هی بره اینجوری 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 بکنه، مثلا مسخره است. جالب تر میدونی چیه؟ مثلا اگه رئیس جمهور ما یه تیم علم و صنعتی رو باز انتخاب کنه میگیم اونجا درس خوندی، درسته؟ اما میدونید خودش تو یاله درس خونده، چه ربطی داره؟ در حالی هم که نماد شباهتی نداره. اما با پیدا شدن این عکس و لو رفتن این عکس دیگه ایشون هیچ صحبتی راجع به این مسئله نکرد. توی فیلم انتخاباتیش هم که دارم میدم به مسئولین برنامه، برید ازشون بگیرید. در ضمن کلیه این مطالب و خیلی هم بیشترش رو توی مقاله 257 صفحه پی دی اف میدم به همین اجرا کنندگان برنامه، ازشون بگیرید. خدمتتون عرض بکنم که جان سوالا، من گفتم 5 بعد تموم کنم، 5 و 10 دقیقه است، فقط اینو میخوام برم. عزیزم گوش کن، پس بذارید تونتون ادامه بدیم. ببینید توی این گروه اسکال اند بونز، حواسا جمعه، توی گروه اسکال اند بونز خوب گوش کن. توی گروه اسکال اند بونز مسئول ریتوال من بوده، مسئول خوندن دعاهاشون بوده. ببین اینم علامت اسکال اند بونز، نگاه کن اسکل کله بالای دوتا استخونه ها، خوب دقت بکن، پشتش نیست. اگه شمشیر باشه که میشه نماد دزدای دریایی. ریگان نگاه کنید، رونالد ریگان رئیس جمهور جمهوری خواه سابق آمریکا در مراسم کسب گواهینامه ماسونی یک فراماسونی در کاخ سفید. ایول ساپورتز بوش، شیطان بوش رو ساپورت میکنه، سیتن شیطان داخل قلبم بوش، در جشن هالووین اینو شرکت کرده. اینجا نگاه بکنید، این از اون مواردی که سوتی داده با دست چپ چیز کرده. نگاه کنید با این دست، با دست هر جا میره آقا این مگه چیه؟ آقا تو برای چی اینقدر تاکید داری بر این مسئله؟ حالا اینجا رو نگاه کنید، یه دقیقه آروم نگرفته در دیدار با مرجعی، یواشکی اون زیر. اما اینهایی که دارید میبینید نشان فراماسونری نیست، چون با دو دسته. یک این تام رایده، این در سخنرانی ها در ممکنه پیش بیاد، درسته؟ یه لحظه عکس بگیرد طرف مثلا داره صحبت میکنه اینجوری داره میشموره، یه لحظه پیش بیاد. یا این پس رابرتسون رهبر ایونجلیستای آمریکاست، من بخوام ثابت کنم با همین عکسا که اینو ماسونن خیلی به دردم میخوره، اما قبول ندارم. آد پژوهش باید سالم باشه. اینم دختر جوربش، شرمنده مجبور شدیم خودمون یه مقدار محجبش کنیم. ماسونا وقتی به هم دیگه میرسن، گفتم روی نمیدونم لنگ رو لنگ انداختن، راه رفتن فلان، همینا نمادینه. وقتی به هم میرسن دست راست میره پشت شونه چپ طرف، اینو مثلا همینطور میزنن، ببخش دست چپ میره پشت شونه راست، بعد پای راست هم میدن جلو. تودی و معارفه اوباماست. اینو نگاه کنید، آفیش تبلیغاتی اوباما، هرم تک چشم نور میده، با دست چپ انگشتشو باز کرده. اینجا که دیگه تابلو گونیا پرگار، یه دست سیاه یه دست سفیده، برای رئیس جمهور، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکاست. بعد خیلی مچلی اگه فکر بکنی حالا مثلا عزیزم در انتخابات اول جورج بوش رقیبش کی بود؟ الگور، اون یکی جان کری، درسته؟ هر سه عضو اسکال اند بونز بودن. یعنی این که از گروه ربات دانشگاه آزاد قزوین یکی میخواد در مسابقه یا تو فلان جلسه شرکت کنه، مهم نیست کیه، فقط این دانشگاه نماینده داشته باشه. انتخابات بعدی اوباما و جان مکین هر دو عضو بیلدربرگ، هیچ فرقی نمیکرد، اما باید این میشد رسانه. چرا؟ داشته باش عزیزم، داشته باش برادرم، خواهرم، عزیزم، 44مین رئیس جمهور آمریکاست. حق من منتظر اتفاقم قطعا. چرا؟ برش 1776 مگه سال استقلال آمریکا نبود؟ 1945 ماسون‌ها از سال آمریکا میگفتن سال طلایی، گلدن ایئر، گفتن اتفاق بزرگ قرار بیفته. جنگ جهانی تموم شد، آمریکا شد ابرقدرت دنیا، درسته؟ تمام کشورهای دنیا در داغون شدن، این سالمون. 1776 از 1945 کم کن میشه 169 13 ضرب در 13. تو این زمان بمب اتم میندازه تو مدار 33 درجه زمین هیروشیما ناکازاکی، در زمان 33 رئیس جمهورش دور اومد. ببین اینجوری نمادگراست. اینم 44 می... بعد اینجا رو اسمش چیه؟ باراک حسین اوباما جونیور، درسته؟ باراک اسم غربی، حسین اسم اسلامی خاصتاً شیعی، اوباما اسم یه جزیره تو جنوب شرق آسیا، وقتی رئیس جمهور شد 3 روز اونجا تعطیل کردن. خودش مشکی آفریقایی کنیایی، چه آفریقا هم هستش. ضمن تشکر وقت به اتمام رسید، تمامش میکنم. چش جوابتو گرفت عزیزم، بود ببینم. بعد بچه گوش کنید، جونیور اسم جونیور سونیور مثل اصغر اکبر خودمونه، مثل صغرا کبرا خودمونه، یعنی کوچیک بزرگ، خصوصا در زبان پرتغالی و اسپانیایی داری یه تنه اینترنشنال طرف. کل دن بله اومد که تمام دنیا رو به سمت خود. احمقایی بودن تو کشور اسلامی وقتی باراک اوباما اومد میگفتن اسمش این باراک حسین، این یعنی بارک حسین، یعنی مبارک است آمدن حسین و فلانه. جمع کنید کاسه کوزتون رو بابا، چه دریوریا میگن اینا. این نحوه دادن ها نگاه کنید، شست میاد روی پشت دست، شست میاد روی پشت دست رو اینجوری میدن. تمرین کنید یاد بگیرید. خب بچه‌ها اینجا نگاه کنید، زمانی که داره مهر اعظم ایالات متحده رو نصب میکنه، که یکی از کارهایی که حتما یک رئیس جمهور باید انجام بده توی ایالات متحده، داره نصب میکنه عکسی از انگوش. اینو خود آمریکایی‌ها گرفتن، گروه‌های مبارزه با فریمیسنری آمریکاست. جالب اینجاست توی آمریکا اینا ردشون رو پیدا کنن میزنن، تمام سایتاشون فیلتره، حق ندارن اونجا کار کنن. یه سایت معروف داشتن به اسم freemasonry.org، آنچنان زدن این سایتو که نگو، هک شد آنچنانی، مطالب عجیب غریب می اومد. بعد این مسئول سایت میگفت آقا این مطالب ما نذاشتیم، مطالبی که دیروز گرفتین کار ما نبوده، مطالب التقاطی اصلا به درد نخور، چیزای چرت و پرت که نت اون داده های مسئله رو داشت چیکار میکرد، هی عوض میکرد. این عکسو گرفتن، خیلی جالبه، گونیا پرگار روی انگشتر آیه اوباما. خب اینو بگذاریم. این آقا یه نکته میخوام به عنوان هدیه بهت بدم، اینو به خاطر بسپر چهرهشو، ملک عبدالله پادشاه اردن. انقدر گفتیم گذشته فلان کردن، بهت میگم این آدم نقش اساسی در خاورمیانه ایفا خواهد کرد. ماسونه، عضو انجمن اوردر آف دی بسه، باباش ملک حسین ماسون بود، باباش ملک طلال ماسون بود، بابای یعنی دارم میگم جداشنا، ملک عبدالله دوباره ماسون بود، شریف حسین بابای تو عربستان شطور میچرونده یارو ماسون بوده. اصلا تعجب میکنی خدا شاهد. تصویری که خانم ماریا کریستینا تو کتابش افشاگری کرد، ببینید شریف حسین جد ملک عبدالله عضو انجمن اوردر آف دی بس بود. کاری ندارم، از اینا میگذریم. میادین شهر آمریکا از بالا نگاه کنی ستاره پنج پره، پنتاگون ستاره پنج پر، خیابونا زاویه 33 درجه با هم دیگه میسازن. اینم که پنتاگون هم محیط هم محاط بر پنج پر. گونیا با باغچه‌های اطرافش، ببین این پرگار با دستاش، اینم گونیا، خیابونا رو ببین چقدر قشنگ توضیح. گونیا پرگار یه جور دیگه‌اش. این قبر جورج واشنگتن، هرم اومده بالا، گونیا پرگار. بعد دیگه این که بهتون گفتم یه دست راست بالا پایینم که توضیح دادم، این تو فیلم جنگیر پیداش میکنه. آها این همونیه بود که تو دریا شده بود. بچه‌ها نگاه کنید، توی خوب نگاه کن، این توی مصره. خب عین همین روی بنای یادبود جورج، ببین جورج واشنگتنه، نگاه کن، عین همین اینجا میسازه، عین همین توی کجا، پارک مرکزی نیویورک میسازه. برج میلاد چند متره با آنتنش همش با هم چقدره؟ 555 متر آبلیس روبروی کنگره ساختن که شب نورانیه و همون. این در فرانسه است. این خود برج ایفل آبلیسک فانتزی. چرا؟ چون مهندس ایفل خودش عضو گراند لوژ متحده انگلستان بود، بعد اومد تو اوریان فرانسه، بعد رفت تو لوژ شرق فرانسه. با همکاری بعدها آگوست بارتولدی مجسمه آزادی آمریکا رو ساخت که 46 متر علاوه 13 متر. بعد شعاعش انقدره و کلی تفسیر داره و چهرهش رو شبیه ایسیس کرد. بهش گیر دادن چرا این شکلیه؟ آخه گفت این نماد تائیسه. گفت این نماد تائیسه. تائیس میدونی کی بوده؟ معشوقه اسکندر که تخت جمشید آتیش زد. خیلی عجیبه. این همه تو الهه داری و فلان، اونو کشید. بعد با مشعل رو به شرقم وایستاده. خیلی جالبه. بعد گفت این نماد، گفتن آخه ما قیافه تائیس رو دیدیم، این شکلی نیستش. مجسمه دیگه اش هم موجوده. بعد گفتن این، گفت این من الهام گرفتم از چهره مادر بیوم. بعد آقا همون پذیرفتن. یه نفر نمی تحقیق بکنه ننش اصلا بیوه نبوده. نکتهش میدونی چی بوده؟ مادر بیوه تمامی ماسون ها، ایسیس. چهره ایسیس روسا. این در واتیکان، مرکزیت کاتولیک جهان. ببینید طواف میکنه ایدارش. اینم دوتا آبلیس به صورت ستونهای معبد سلیمان، همون دو برج و فلان. اما اینم در ترکیه، اونم در کل دنیا، اینا در کل دنیا مثلا در خیلی جالبه ها، خیلی عجیبه تحکیده. اما نکته دوست عزیز، تمام خنده ها فلان بس، بله ما مسلمانان به عنوان نماد شیطان به این سنگ میزدیم. خب اینا همه جای دنیا آبلیسک میسازن، اما این چه بلایی سرش اومد؟ خراب شد دیوار درست کردن. تو حق نداری به شیطان تورنی در هیچ کجای دنیا. کی این کار کرد؟ سر نورمن فاستر. بچه‌هایی که معماری عمران میخونن یا اساتید دنیا میشناسن که بزرگترین معماران و مهندسین دنیاست. خدمتون عرض بکنم بیش از 200 آبلیسک این ورانور دنیا ساخته، همین دستور تخریبش داد، در عوض داره اینو میسازه. مهندسیش پایینه. کی قرار افتتاح بشه؟ 21 دسامبر سال 2012 ساعت 11:11 و سایه شیطان بر روی خانه توحید خواهد افتاد اون روز. ساختش، این عکس من برای 2 سال پیشه عزیزان، اونجا ممنوعه، عکس برداری ممنوعه، اجازه نمیدن. این عکس مال 2 سال پیشه، اما کسایی که مکه رفت بودن میگفتن خیلی ساخت پیشرفت داشته. بمب هیروشیما ناکازاکی، آقا حمله میخواد بکنه به ایران، تمام برو تو سایت پنتاگون نوشته تمام کارشناسان نظامی میگفتن بعد تو کویر سمنان بشینن هواپیمامون، برای اینکه به ورزشگاه امجدیه به تهران نزدیکتره، گفتن کویر طبس این نقطه. چرا؟ چون مدار 33 درجه است. حالا یه نکته بهت بگم تمام، فکر کنم اکتفا بکنه. این نکته جالب میخوام از آینده بده. زمان 2006 که حواسا به جام جهانی بود، درسته؟ جنگ با لبنان رو انداخت. الان بگو 2010 جام جهانی در پیشه. قطعاً منتظر یک اتفاق باشه. چرا؟ چون نمادگرایی کرده. چطور؟ 4 جای دنیا مدارهای 33 درجه هم دیگه رو قطع کردن. منطقیه دیگه، تو عرض شمالی و عرض جنوبی و طول شرقی طول غربی هم دیگه رو قطع میکنن. 2 جاش وسط اقیانوسه، اما 2 جاش نزدیک آب‌های سرزمینی 2 کشوره. میتونی با گوگل ارث خودت بری نگاه کنی. اولی اسرائیل، دومی آفریقای جنوبی. خب کجا قرار برگزار بشه جام جهانی؟ در آفریقای جنوبی. اصلا تو چرا اینو ورد داره این؟ چه یه نماد دیگه بهتون نشون بدم؟ آها خب نگاه کن عزیزم. جان من متوجه نمیشم چی. نگاه کن دوستان، شماره پروازی که میگن ها، من مورد این خوب تحقیق نکردم، یه چیزی رو خوب تحقیق کرده باشم محکم میگم 10 تا دلیلم بخوای وسط میره، اما اونی که میگم خوب تحقیق نکردم، گفته شده شماره پروازی که خورد به برج های تجارت جهانی 33NY شماره پرواز بود. Q33NY شماره پرواز بود. با خیلی دیگه گونه شد. اگر بری من این فونتاش کجا رفته این؟ کدوم یکیه؟ من فکر کنم آوردمش. نه فونتش نیست هنوز. دومی؟ آها احسن. اگر بری خب نگاه کن، حالا برات معنی میکنه. خود حرف کیو که نماد بمبه، میدونید همیشه استفاده میکنن تو رسانه، و این بمبایی هست که فتیله داره یه گرده، همیشه از کیو استفاده. مثلا القاعده رو وقتی مینویسن القاعده مینویسن، اونو کیوش هم شبیه بمب میذارن. 33 که خودمونه دیگه، 33 خود آشنا. ان وای هم نیویورک، قراره یک اتفاقی بیفته. تو ورد 97 برو بنویس، تو نوت پد میخوای برو بنویس، تو ورد هر جا دلت میخواد برو بنویس. بیا فونت وینگ دینگز رو انتخاب بکن. وینگ دینگز میشه یه هواپیما که میخوره به 2 تا برج. دوستان خوب عنایت داشته باشید، این علامت چیه؟ اسکالن بونزه. این اتفاق در زمان جورج بوش که خودش عضو اسکالن بونز بود افتاد. این یک بار چشم نگاه کنید ببینید اینا، برید توی فونت ها وینگ دینگز نگاه کنید. اینجا وینگ دینگز ما 3 تا داریم، ما یه دونه هم وب دینگز داریم، اینو با هم قاطی نکنید. خب وینگ دینگزی که هیچ علامتی جلوش نیست، ببینید وینگ دینگزی که 1 2 3 اینجور چیزا نداره، این 2ش هم هست 3ش هست، اینو بزنید تبدیل میشه به هواپیمایی که میخوره به 2 تا ساختمون. بابا برنامه‌ریزیش قوی. حالا ما خوابیم دیگه چیکار کنیم؟ یه و اما نکته آخر خدمتتون عرض بکنم که چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه.
Thank you.